فکر کنم به تلرسانی شده بود به موقع، نمیدونم حالا، ولی جا داشت که عذرخواهی هم بکنم از بابت غیبت. معمولا سعی میکنیم که کلاس ها بدون غیبت و اینها باشه، ولی خب از وقت دیگه پیش میاد. اجازه من این را هم روشن کنم. دوربینمون امروز این تیپیه و حال رفقا انشالله خوب باشه. خلاصه این کلاس های اینطوری که اولش هم یه درمانش گفتش که هیجان خیلی زیادی داره، چیز دیگه وقتی به آخر میرسه من همچه یاد در واقع حوادث بزرگ تاریخی میافتم که بعضی از این کسانی که دنبال کارهای بزرگ بودن در تاریخ به صورت حالا باورهای خیلی دیگه نمیخوام تشبیه بکنم، ولی همجور که میاد جلو میبینید که خلاصه تعداد همراهان اینا کم میشه. و هر حال امروز حدود 7-10 نفر هستیم، اینا رو میتونیم بگیم یاران وفادار. البته بعضی از این یاران وفادار از این 9 نفر حالا احتمالاً چند نفر دیگه اضافه میشن، بعضیشون یاران وفادار در واقع لاجرمن، یعنی اونایی هستن که کلاس دارن و نمره دارن اینها. بعضیشون یاران وفادار در واقع داوطلبانه هستن و ارزش گذاری نکنیم، البته چه ممکنه این هم نشه ارزش گذاری کرد، ولی دوستانی هم که به صورت در واقع متفرقه تشریف آوردند و هر حال حالا شاید در خلال مباحث استفاده کرده باشن از بعضی از موضوعات، دوستانی هم به صورت مستمر اومدن، بعضی از همین کسانی که آزادانه در کلاس شرکت میکردن از خود اعضای کلاس شاید حتی منظمتر و خیلی میشه گفتش که با احساس بیشتری شرکت داشتن. من از همه خلاصه عزیزان دوستان که باعث آشنایی شد حالا این کلاس حداقل تشکر میکنم. بحث ما شما نکته چیزی دارین دوستان چیزی میخوان بگم که من بحث آخر رو مطرح کنم، که البته مربوط میشه به همون ادامه جلسه قبلمون راجع به این کسانی که در تطبیق با مقوله خداباوری یا عدم تطبیق با مقوله خداباوری صحبت کردن. یه مقاله هم البته خانم رسولی لطف کردن ارسال کردن، یه مقاله انگلیسی هم هست البته حالا اون رو فکر کنم پیدا نکردن، یه شباهتایی با همین مقاله فارسی داره، ولی اونم اگر حالا خواستین یه نگاهی بکنید در اون مجله ترانسندنت فلسفی منتشر شده با همین عنوان در واقع تکامل و تئیزم و الهیات و اینا هست که اونم دیدگاه‌های مختلف رو تقسیم بندی کرده. خوبی این کار و همون کار فارسی که همین کار انگلیسی و همون کار فارسی که ارسال شده خدمتتون دسته‌بندی هاست و اینکه افراد رو در دسته‌های مختلف میشه جای داد. البته اینا رو هم باید دقیقاً به صورت کیفی نگاه کرد، یعنی اینکه نمیشه به صورت کاملا دقیق و مطلق مثلا شما بگید که اینا در کدوم دسته قرار دارن. وان بعضیا دوگانه سگانه صحبت کردن، بعضیا در نقد تکامل صحبت کردن ولی خودشون تکاملگران مثلا، اینا هست توشون. من یه تعدادی اسامی اینها امروز عرض می‌کنم خدمتتون. خب می‌دونید من این رو که خیلی این آیه رو من دوست دارم به دلیل اینکه شاید توصیف بسیار بسیار یعنی چیزیه که همه ما قبول داریم و حس می‌کنیم ولی نسبت بهش بعضی وقتا غافل هستیم که هیچ چیزی در این جهان هستی باقی نمی‌مونه و تنها چهره ماندگار فقط و فقط خداست. این اجازه من بردارم که حالا اگه لازم شد از تختم استفاده میکنم، فعلا نیاز ندارم. و تو اون دستبندی ها حالا گروه سازگارگراها و گروه ناسازگارگراها متفاوت بودن. اگر اون مقاله رو دیده باشید در بخش سازگارگراها، حالا سازگارگرهای تفکیکی بیشتر دنبال تفکیک متافیزیک از فیزیکن دیگه، که نمونه هاش تو اون مقاله بود، نمیدونم دوستان نگاه کردن اون مقاله یا نه. اونا در حقیقت جزو کسانی هستن که فیزیک از متافیزیک دارن جدا میکنن. خب این یه خوبی هایی داره و یه مشکلاتی داره. حسش به اینه که به هر حال شما از این طریق میتونید این دعوا و این درگیری رو به مثل درگیری های دیگه ای که در حوزه علم و دین وجود داره رفع کنید. بیشتر اینه که اگر منظور از در واقع تفکیک سطح فیزیک از متافیزیک، اونجایی که راجع به متافیزیک شما صحبت میکنید، مباحث دینی هم باشه، یک الان در این موضوع هست دیگه، در این موضوع وقتی شما صحبت از تفکیک متافیزیک از فیزیک میکنید یعنی دین دیگه، اینجا حداقل یعنی دین. شما میبینید که دین راجع به طبیعت اظهار نظر کرده. حالا ممکنه شما بگید زیست شناسی حق ادعاهای در واقع غیر طبیعی نداره، بسیار خوب، یعنی اینکه نباید به طبیعت گرایی به معنای هستی شناسانش برسه، بسیار خوب، این رو حال باش میشه پذیرفت و یه قدی پالایش کرد. اما از اون طرف چی؟ بالاخره شما در ادیان، مخصوصا در ادیان دارای متون، ادیان دارای نصوص، شما میبینید که اینها راجع به طبیعت اظهار نظر کردن. و وقتی راجع به طبیعت اظهار نظر کردن، پس دیگه تفکیک یعنی چی؟ درباره طبیعت اظهار نظر کردن، نه درباره فقط خالقیت. این درباره اینکه طبیعت، این رنگ‌آمیزی طبیعت، این آفرینش، اینا متصل است به خداوند و دارای یک شعوری هست. همین کار تکامل، حالا اندام تا طوری که با تکاری های نظریه در واقع تکامل رو که نمیدونستن، ولی نسبت به اصل در واقع میشه گفتش که تعارض خیلی درک عمیقی داشتن. وقتی راجع به تکامل میخوان صحبت بکنن، یعنی در رد تکامل در حقیقت، از هدایت به زنبور عسل همشون مثال میزنه، از وحی تکوینی هم مثال میزنه، یعنی فقط مسئله انسان، خلقت انسان، یا فقط مسئله شعور و در واقع لاشعوری نیست، مسئله فقط آفرینشه. آفرینش وقتی هدایت عامه الهی، وقتی وحی تکوینی خدا شمرده میشه، این دیگه با تکامل سازگاری نداره. یه نمونهشو در مباحث قایت شما دیدین دیگه، اون مباحث قایت مباحث مهمی هست، در آینده ممکن حالی چند تا برنامه هم باشه راجع به این بحث قایت در زیستشناسی و حالا نوع سازگاری یا ناسازگاری که خواهد داشت با الهیات، ممکنه چند تا در واقع کار اینها باشه، حتما اطلاع رسانی خواهیم کرد. دوستان یکی دو تا سخنرانی ممکنه باشه، شاید به دردتون بخوره اگه کسی که علاقمند هستن، بعدا تو همین گروه، حالی گروه میتونیم فعلا نگه داریم برای اطلاع رسانی های مشابه. حالا ما خیلی صحبت نکردیم الان راجع به قایت، در حد یکی دو جلسه بود، ولی مثلا خیلی مهمه، یعنی اصلا ربطی به انسان اینها نداره. اینکه شما در نگاه الهیاتی یه نگاه قایتمند دارید، یه نگاه شعورمند دارید، یه همون چیزی که مورد تأکید متون دینیه، یعنی متون دینی رو این تأکید میکنن. پس دارن راجع به طبیعت صحبت میکنن، وقتی راجع به وحی به زنبور اصلا که دیگه استعاره نیست که. ممکنه تو بگید مثلا وقتی از زنبور اصلا صحبت میشه، وقتی از قایت موجودات، موجودات طبیعی داره صحبت میشه، اینا رو هم استعاره بگیریم، اینا که استعاره رو تو بگیریم. وقتی تا این حد به صورت خیلی دقیق، خیلی سریع، خیلی خیلی روشن، مگر که همه اینا رو شما بخواید تفسیر کنید دیگه، حالا اونایی که قائل به این هستن که زبان قرآن یا زبان دین نمادین هست، این دیگه همه آیات از سر تا ته که دیگه کل این سور قرآنی رو برای مثال یا حالا تو عهد عتیق و عهد جدید هم همین حرف هست، حالا رو به قرآن مثال بزنم برای من ملموس تره، همه رو که نمادین نمیدونن دیگه، اینکه نمیشه گویا اینجور باشه که اصلا دیگه هیچ گونه در واقع ظاهری نداره آیات، هیچ گونه معنای ظاهری نداره، حالا ظاهر معنای تخصصش که توی در واقع تفسیر استفاده میشه کار نداره. پس بنابراین مسئله به این سادگی نیست که ما بتونیم با تفکیک حلش بکنیم. تفکیک به مشکلات زیادی میخوره. بله میشه تفکیک در رفتار داشت، میشه تفکیک در مقوله قیاس ناپذیری داشت، اینا رو میشه. بالاخره الان عرض کردم خدمتتون، کسانی هستن بسیار تکاملگرا و بسیار مذهبی، خب اینا تفکیک، اینا تفکیک رفتاریه. بالاخره تکامل یه مقداری تنه میزنه، یه مقداری بالاخره چوب لایه چرخه بالاخره دین و خدا باوری اینا میکنه، اینکه دیگه خیلی نمیشه ازش فرار کرد، با این کارش هم چیزی درست نمیشه. اما هستن کسانی که تونستن تفکیک در رفتار داشته باشن، یعنی چی؟ یعنی حالا اون نظریات علمی و اینا یه طرف، رفتار، ایمان، ایمان رو بگیرید مقوله باور پایه، ایمان رو بگیرید مقوله ارزش ها، بگیرید مقوله اخلاقی، حالا هرچی دیگه، ایمان، ایمان یعنی همون ایمان دینی. بله اینه میشه، ولی شما در سطح نظر نمیتونید قابل به تفکیک باشید. اینو بگید که من نظرم همه حرفایی که مثلا فلندیگا، حتی سوبر، حالا سوبر واجبه شما میخوام چند نکته عرض بکنم، یا مثلا اون که وارد و اینها اینا چیزایی که گفتن و اونا تفکیک کردن اصلا به سادگی حل نمیشه، چون دین ادعا داره، دین راجع به طبیعت ادعا داره. شما نمیتونی بگی در یک سطحی شعورمنده، در سطح دیگری مثلا شعورمند نیست و از این طریق تفکیک بکنی، بگی ما دو سطح علی داریم، یه سطح علی در طبیعت داریم، در شناسی داریم، یه سطح علت در واقع میشه گفتش که ماوراء طبیعت یا مثلا فلسفه همین متافیزیک یا الهیات داریم و اینا با هم درگیری ندارن. خود ما هم درگیری دارن، چون اینجا میگه لاشعوره، اونجا میگه شعورمنده. همین هدایت تکوینیه، حالا من دیگه ادامه نمیدم بحث روشن فکر کنم، همین هدایت تکوینیه خداوند، این مسئله کمی نیست واقعا در تعارض و در ناسازگاری که با قایت در زیشناسی پیدا میکنه. حالا شما میگید که بالاخره الان اینجا باید چیکار کرد؟ من نمیدونم باید چیکار کرد. ممکنه شما جزو کسانی باشید که بخواید برید سراغ بحث امروز ماست، ممکنه شما جزو کسانی باشید که بخواید برید سراغ پیدا کردن مشکلات این زیست‌شناسی تکاملی. خب مرحبا به ناصر نام قربتن الله بدم این کار انجام بدید که اگه به نتیجه نرسیدید خیلی همچین خلاصه تو ذوقتون نخوره. قربتن الله میریم سراغ نقد تکامل داروینی، خیلی هم خوبه. اگر نتیجه داد که خب اجر شما خیلی زیاد، اگر نتیجه نداد حداقل نیتتون خوب بوده. اما این که به راحتی ما بتونیم تو این ساعت وقتی وارد میشیم علم رو بزنیم و سریع انتقادات به علم رو بیاریم مطرح کنیم، انتقاداتی که کیا مطرح کردن؟ انتقاداتی که دانشمندان مطرح کردن، انتقاداتی که فیلسوفان مطرح کردن، گفتن آقا نگاه کن استقرایش بی خودیه، استقرای بدبینانه، یعنی یه نگرشی مثلا بدبینانه نسبت به استقرا. اوکی اینا هم حرفی که فلسفه علم میزنن، یعنی چی خوندیم دیگه دوستان، حتی ما اینکه آشنایی دارن دیگه، یعنی اینکه همونطور که قبلی ها معلوم شده، یعنی علوم در دوره های گذشته معلوم شده اشکالاتش در اومده، الان هم همینه. استقرا کلن با یک رویکرد منفی و در واقع میشه گفتش که کاملا همون بدبینانه باید بهش توجه کرد. لذا آینده هم مثل گذشته است، حال و روز ما در این بهتر نمیشه. خب الان اینم یه حرفه، یا حرفایی که فرض کنید که کسانی که علم رو یک ماهیت اجتماعی اینها دادن، این مباحث جامعه شناختی علم، یا کسانی که از ناحیه سنت‌گرایی دادن خود ما، اینا که از ناحیه سنت‌گرایی وارد نقد علم شدن، مثلا سدوس نصر و شوبان و گنون و اینا سنت‌گراها دیگه، سنت‌گراهای ضد علم، یا مگه اینکه شما برید خلاصه شاعرانگی، برید سراغ شاعرانگی ها مثل پست مدرن، مثل کسانی که از در واقع نگرش پست مدرنی به علم نگاه کردن، در رأسشون شما میتونید از همین مکتب انتقادی و مکتب فرانکفورت اینا نام ببرید، اونا هم به هنر هم به علم هم به دین همه این نگاه های انتقادی اینطوری دارن، بخاطر مسئله در انتقاد به علمشون خیلی متوجه. الان کرونا شدیم بحثا خیلی خوبه، بحثا موده، یعنی زدن علم موده. منم با این مشکلی ندارم، من میگم که خب برید، اینم یه ژانره، اینم یه کاری که میشه انجام داد. البته مثلا من جزء ژانر تخیلیه، یعنی علمی تخیلی هم نیست، تخیلیه. یعنی الان اون چیزی که بالاخره به رغم همه اشتباهاتی یا اشکالاتی یا گزارهای کاذبی، حالا علم رو هم خب خیلی محدود به گزاره که نمیشه کرد که، حالا تو یه نگاه هست در ولی بالاخره وقتی شما نگاه میکنید ببینید که تاریخ علم مملو و درستی ها و نادرستی هاست، از خطاها و درست هاست. بالاخره اون بخش پیشرفتش یا بخش مربوط به پیشرفت، حالا مثلا پیشرفت تکنولوژیک نیست، پیشرفت نظری، یا اون بخش مربوط به حالا حتی پیشرفت تکنولوژیکش که مبتنی بر علمه، یا بعضی ها معتقدن تکنولوژی متأخر از علم نیست بلکه اتفاقا ابزارسازی مقدم بر علمه، یا بعضی معتقدن که حالا اینا با هم رابطه دو سویه دارن، ولیش مهم نیست. میتونید از این حرفا بزنید علیه زمینه، میتونید از این حرفا بزنید علیه علم، علیه علم که زدید پس بنابراین منتظرید که در واقع همونطور که مثلا حالا بقیه آبروشون رفته اینا آبروشون بره. اینا طرفدار در آزمایشگاه نداره، تو آزمایشگاه این حرفا طرفدار نداره، بیرون آزمایشگاه طرفدار داره، ولی تو آزمایشگاه این حرفا طرفدار نداره. احساسش تبدیلش هم تبدیل میشه، زندگیش نابود میشه. این داره اون کاری انجام میده بر اساس کاملا بدون که بدون رالیسته، اتفاقا بدونی که بدون رئالیست دقیق هم هست. یعنی میگه که من کی گفته نمیخوام پای مفاهیم رو باز کنم، کی گفته من واژگان نظری رو نمیخوام مطرح کنم در علم، بدونی که بدون همین کارا داره انجام میده. یه دانشمند که ممکنه هیچ کتاب فلسفه علمی هم نخونده باشه. مثلا تو این فیلسوفان طبیعتگرای یه مقدار رادیکال فیزیک‌شناسی، اینا باز با فیزیک اینا قدی فرق می‌کنن دیگه. حالا حرفا که دارم می‌زنم تو کلیه بعضیشون دقیق نیست که طبیعتاً، ولی مثلا تو زیست‌شناسی کمتر از فیزیک اطلاعات و شاید حتی آگاهی‌های فلسفی وجود داشته باشه. بالاخره خیلی از فیلسوفان علم فیزیکدان بودن، ولی فیلسوف علم اینایی که الان اخیراً ظهور کردن در فلسفه زیست‌شناسی، اینا رو میشه اسم فیلسوف گذاشت. ولی وقتی صحبت از فیلسوف علم میشه غالبا با فیزیک همراه دیگه، اصلا شروع فلسفه یه جورایی با فیزیک گره خورده. حالا پس بنابراین اینا رو میشه گفت، ولی اگر که کسی نخواد علم رو هم مورد تعدید قرار بده، اون وقت مقداری کارش سخت میشه. یعنی چی؟ یعنی باید بره کار بکنه که الان زیست‌شناسای منتقد تکامل میخوان بکنن، دارن میکنن. زیست‌شناسای منتقد تکامل یعنی گروهی که دنبال نقد بر تکامل از ناحیه خود تکامل هستن. حالا اینا باز البته عجیب غریب هستن دیگه، این دستم دسته عجیب غریبی هستن. شما نگاه بکنید مایکل بیهی مشهورشونه و فرد بسیار منصفشون هم هست و بسیار معتدل هم هست، ضد تکامل هم نیست، یعنی در فرایند تکاملی داره در واقع داره همون کاری میکنه که داروین اجازه بهش داد. واقعا من یه سری که نمیگم که من کلی الان نظریم چالش جوی داره دیگه، به قول خودش دشواری های نظریه ما، دشواری های فرضیه ما. این دشواری ها اون وقت اومده خودش نشون داده توی انقلاب مثلا کامبریان، نشون داده توی شکاف های سیاسی، نشون داده توی انقطاع فسیل شناسی، نشون داده که اینجا اینا مجبور شدن از تدریجی گرایی دست بردارن، توی اینکه همه جا رو سازگار گرایی ببینن دوچار مشکل شدن، به رضا افرادی در شناسی ظهور کردن که نسبت به سازگاری گرایی یه مقداری میشه گفتش که از اون اصل در واقع محکمی که اعتقاد داشتن صرف نظر کردن. ولی اینا چی هن؟ اینا توی همون مسیر تکامل دارن کار میکنن. شما از مایکل بی سوال میکنه بخواه تو تکاملی هستی یا تکامل نیستی، میگه من تکاملی هم، ولی رفتم دیدم یه جایی به یه پدیده هایی برخورد کردم که این پدیده ها نمیتونم تبدیل تکاملی کنم. خب حالا به جناب مایکل بیهی که انسان بسیار ارزشمند و در واقع میشه گفتش که معتدل و منصف و بعضی از این ایتریست ها خیلی بی‌انصاف هست و بعضی از این طرف اتفاق خیلی منصف هست، این بعد وقتا از هر طرف هم میخورم بیشرا. وقتی به مایکل بیهی اگه کسی بگه که خب حالا چی شد؟ فرض کنید تاجک باکتری هم در اومد که یه پیچیدگی تقلیل ناپذیره. خب صحبات چی میشه؟ الان نتیجه این بس چیه واقعا؟ اصلا ما به این نتیجه رو برسیم که برخورد کردیم به این پدیدهایی، شما که دارید تبدیل تکاملی رو میپذیرید. اون بابام که خودش هم گفته بود که من دشواری هایی دارم، این دشواری ها رو نمیتونم حلفظش کنم، حالا ژنتیک اومد کمکش کرد چون فسیل شناسی سخت بود دیگه، هی بعد میگشتم میرفت تو کشتی دوام میکردم و غر میکرد چی میکرد تو خشکی و پیاده میشد، جا نبود، غذا نبود، گرفتاری ها. چقدر من این فسیل جمع کرد، چقدر تونست مثلا از این گونه های مختلف جمع‌آوری کنه یا اندام های مختلف رو تون جمع‌آوری کنه؟ خیلی محدود دیگه. تازه حالا داروین کل دغدغه‌اش این بود، خیلی محدوده. و این که حالا یه جایی در روشون این در سیاسی یه اشاره کوتاهی توی کسام جلسات هفته گذشته عرض کردم خدمتتون، یه جایی تو زیست‌شناسی باید ببینن که نه خیلی تدریجی‌گرایی هم جدی نگیرید، یه جایی اتفاقات آنی افتاده، اتفاقات یهویی افتاده، یه دلیلش به خاطر در واقع اشکالات فسیل شناسیه، یعنی خلأهایی که در فسیل شناسی وجود داره و این ارتباط رو نمیتونه برقرار کنه. اینکه این ارتباط برقرار نشده اینا رو به این نظریه رسونده که نظریه مربوط به گونه‌های زیستی بیرونه، نه اینکه من فقط شاهد ندارم، الان شاهد فسیلی ندارم، حالا نمیخوام واردش بشم، اما جایی که تحت عنوان مثلا حوادث قطعی و آنی اینا تو زیست شناسی ازش یاد میکنن. یعنی شما اصلا میکنید این تدریجی گرایی که بالاخره به نظر میسه یه عنصر خیلی مهم بود دیگه، تدریجی گرایی، یا اینکه اصلا کل ساینس‌ساز نابینای داکینز رو همین متمرکز به منو بده، بگه آقا زمان بده پول نکن منو ببر رو میلیون سال، همه اینا قابل توجیه. حالا این مرتدیده، این تدریجی گرایی مرتدیده. حالا مثلا راجع مایکل بیهی بود، بالاخره یه کسی به مایکل بیهی بگه بسیار خوب ما رسیدیم به یه پدیده‌ای که نتونستیم تبیینش کنیم، خب چی میشود؟ خب بذار کنار. در مورد بقیه که شما قبول کردید که شما که درخت حیاتی که قبول دارید منشأ در مورد گونه‌ها یا منشأ‌های گونه‌ها را یکی باشه چند تا باشه، اینا رو که قبول دارید، شروع حیات سخته، شروع حیات رو فیزیکدان بر جواب بده، اون رو نمی‌دونید دیگه، چون سوالیه که همیشه مطرح میشه. ببینید یه زیستشناس قرار نیست که به من دارم حالا وکالت از زیستشناسا گرفتم تو این تو این درس معلوم نیست که چی بشه آخرش، یعنی در شب اول قبل منظورمه که حالا اونجا خود فرشتهایی که برای سوال میان اونا ممکن بگن که آقا برو هرچی میخوای برای خودت جمع بکنی، برو اصلا اون داروین رو بگیر که شبهه درست کردی، چون به من میگم که بعضی از این حرفا را میگی شبهه درست میکنه، من میگم که یعنی من نگم شبهه درست نمیکنه، حالا اصلا با نگفتن شبهه درست نمیشه، مثلا همجور کتمان بکنیم خودمون بزنیم به نفهمی ندونستن شبهه ایجاد نمیشه. این که راجع به قایت اینا دارن جوری صحبت میکنن که هر گونه شعورمندی رو دارن نفی میکنن، اگه من نگم مثلا این چی میشه؟ حالا این که با ندانستن آدم خوبی باشه، این که مثلا شما دست و پا رو ببندن شما نتونی مثلا اختلاس کنی، دست و پای من ببندن من نتونم اختلاس کنم، یعنی خیلی خوبه؟ یا مثلا من جاهل باشم و معتقد باشم، یعنی خیلی خوبه؟ اون یکی کجاش خوبه؟ ولی خب بالاخره من قبول دارم که ممکنه بعضی از این مباحث ایجاد شبهه بکنه، ولی اون طرفش چیه؟ اون طرف شبهه ایجاد نکردن با جهله، یا با مثلا فرض کنید که کارهای خرافی و حرفای خرافی و یا اتفاقا خوبه که اینا گفته بشه، جوابهایی هم که دادن گفته بشه بلکه مسیر جلو بره. من گفتم اینو بازم میگم به خاطر عظمت آنتونی فلو، البته آنتونی فلو تو دوره‌ای که برگشت خیلی من ایراد میگرفتم که اون مقاله کوتاهی که شما نوشتین خیلی کار ما متعلقه رو خراب کرد، اون مقاله در واقع تئولوژی اند فالسیفیکیشن، الهیات و ابطال ناپذیری، حرف کلیش چی بود که هر ادعایی که اینا تو دین میکنن مثلا ابطال پذیر نیست، چون ابطال پذیر نیست نمیتونه راجع صحبت بکنه، البته معتقد بود که بی‌معنا هستن، ولی حالا اونش خیلی هم معتقد نیست. بعد اومد گفتش که آقا من اگه اینو مطرح نمی‌کردم ده ها نظریه راجع به زبان دین مطرح نمی‌شد، شما خوابین، شما نشستین یه گوشه خوابین، ما اومده یه چیزی نوشتیم، خودش میگه که مقاله هزار کلمه ای، مقاله کوتاهی، میگه من اگه نمی‌نوشتم که اینقدر نظری تو زبان دین نمیواد بیرون که جواب‌های مناسبی هم از بعدش. و اتفاقا بحث بی‌معنا انگاری گزارهای دینی و بحث عرصه حضور شما همین ابطال ناپذیری گزارهای دینی در حقیقت اتفاقا قدیمی تره پروسیس های منطقی هم راجعون صحبت کرده بودن، ولی بعد از فلو تقریبا حل شد به خاطر ده ها نظریه که راجعون زبان دین گفته شد، ده ها نظریه دیگه. و الان این مسئله اصلا دغدغه نیست دویه. حالا اینجا فرض کنید که در وضعی که ما داریم خودمون بزنیم به ندانستن و جهل و نگفتن اینا چیزی حل نمیشه. بالاخره حالش بله، این شبهات همیشه هم بوده. مگر شما در تاریخ فلسفه خود ما مگر این دعواها نبوده؟ حالا دعواهایی که ممکنه ناشی از علم نبوده باشه، ممکنه اصلا ناشی از علم نبوده باشه، ممکنه ناشی از خود دعوایی که بین فرض کنید که عرفا و فیلسوفا بوده، دعوایی که بین متکلمین و فیلسوفا بوده، اینا هم دیگر تکفیر میکردن واقعا. بنابراین آره، حالا باز از یعنی حتی اگر نیتم نمیدونم خیلی چون ما نیت سنجم که نداریم که، ولی حتی اگر نیت یه فردی هم برای ایجاد این شبهات در واقع نیت آره خیلی اصلاحی و اینا نباشه، باز به نظر من این ایراد نیست، اون این عیب نیست برای اون طرف که داری اینا رو مطرح میکنه، اینا اینه که هست، اینا لای کتابا هست، حالا لای کتابا رو ما ندیدیم نخوندیم پس بنابراین کمک نمیکنه به موضوع. حالا بخشید یه گلیزی رفتم به خاطر اینکه این حرف رو زیاد به من زدن و حتی بعد نیست اینا من بگم، حالا میگم دیگه، حالا من دارم اینا هم بعضیش قابل چیز نیست تو این کانالایی که دوستان میذارن اینا، حتی یه جایی یه جلسه تقریبا شکستی، جلسه خیلی مفصلی بود، خیلی جلسه مفصلی بود در یه جایی و خب من هم داشتم ناسازگاری رو، این ناسازگاری بین همیزی شخصی تکاملی و خداباوری، چون من ناسازگاری وقتی توضیح میدم خیلی ترتمیز توضیح میدم، این اصلا جایی واقعش نمیدم، اما ناسازگاری فقط تو مقوله خدا نیست که یک دو سه چهار پنج، حالا آخریش انسانه، آخریش انسان اصلا از اولش گیر داره، رفتی به انسان نداره که مثلا انسان میشه بس برمیه جک جونه داره، اون هیچی، اون چیز اون درجه آخره. یه لیستی از ناسازگاری ها من از فضل درست کردم و تو اون جلسه من خب یه مقداری در مشکل جسمی پیدا کردم اینها، بالاخره یه چند روزی گرفتار شدم اینها، بعد یکی از دوستان حالا به شوخی میگفت، ولی خب بالاخره
حس شوخی هم جدیه دیگه اگه بیشترش نباشه. کلن جز حجب، حجب رو زنی کنار، تنز و تنز مخواستم بگم تیکه، چون تیکه هم باز ممکنه حجب باشه، تنز کلن جدیه. و حالا یکی دوستان نزدیک ما که آمده بود در واقع ملاقات ما، اون میگفتش که این اثر تکامل دیگه، این بالاخره مثلا نتیجه اون دفاع از تکامل نیست. من دفاع از تکامل نمی کردم، من داشتم ناسازگاری رو توضیح میدادم که الان خدمت شما مثلا توضیح دادم جلسه قبل. ناسازگاری ها لیستش بلند بالاست، به منم ربطی نداره. خب این یقه داروین بگیرید، ببینید از اول که میگه unconscious یعنی ناسازگاری. حالا خودش گفته من که ایتیست نیستم، نهایتا من میگید آگنوستیک. اصلا تو تئیست، اصلا تو حزب اللهی، به نام نیست که. اصلا آقای داروین اصلا حزب اللهی قیافش آخر اون خب ریشو اینا داشت، البته اوایل میتراشید اینا، اوایلش انقلابی نبود، اوایلش چیز از این چیزا بوده، ولی بعدا قیافش انقلابی شده. خب باشه، اصلا تو چی بابا، حرفی که داری میزنی unconscious مثلا natural selection جدیه. این unconscious با consciousness نمیسازه، بریم دوباره نمیسازه، یعنی راه حل نداره. چرا راه حل داره؟ راه حل داره. بالاخره همین نگاه کنید، به نظر من علامه طباطبایی خیلی حرفش بیشتر میارزه نسبت به کسی که دنبال جفت و جور کردن و ماسمالی کردنه. آقا تو بیا یه ذره تو مثلا کم بکنی، یه ذره کم بکنی، انگار مثلا دیپلماسیه، انگار مثلا میخوایم مذاکره کنیم راجع به رفع تحریم. یه ذره تو کوتاه بیا، یه ذره من کوتاه میام، با هم کنار بیایم دیگه. من معامله است. اینایی که سعی کردن با هم جفت و جور کنن، حالا من لیستاشون هم دارم اینجا، اینا چجوری هست؟ اینا میگن که باشه همه چیش خوبه، ولی انسان نمیتونه بپذیره. بسیار خوبه، ما کنار میاییم، ما با درختت کنار میاییم، با اصل مثلا تحول و تکامل کنار، نه ولی ما انسان نمیتونیم پذیریم که انسان یه موجودی مثل بقیه سگ‌ها تو همون درخت حیات باید تبدیل بشه. خب این که اصلا یعنی به هیچ عنوان حرف چیزی نیست، منطقی درست نیست، خیلی حرف بی‌ربطیه، خیلی حرف بی‌ربطیه. من بارها به شما عرض کردم، بازم عرض میکنم، اینطور نیست که در 12 سال حالا ما نرسیدیم تو کلاس راجع به تبار انسان، چون بیشتر تمرکزمون روی اصلی ارتباط بین این دو کلاس معلومه، کتاب اصلی همون اوریجینه. ولی اصلا اینجوری نیست که داروین در 12 سال بعد از اوریجین آف اسپیشیز به این نتیجه رسید که حالا اما انسان، حالا بریم مثلا انسان رو بذاریم از همون اولش انسان مد نظرش، به همون اولش درباره روان انسان در مورد سایکولوژی می‌نویسه که آقا نور در واقع این نظریه در آینده به روانشناسی هم می‌خوره. یعنی همین چیزی که الان مثلا تحت عنوان میمیتیکس اینا میگن، همین چیزی که الان در تبیین مقولات فرهنگی گفته میشه، این ریشه‌اش باز توی همون اوریجین اسپیشیزه. بنابراین اصلا نمیشه اینا رو از هم جدا کرد. این لیست وجود داره، این لیست در واقع ناسازگاری وجود داره، برای اینکه داروین اصلا ایتیست نبوده باشه. خب نه، بعد ایتیست رو انای نفعی وجود خدا نبوده، بعد داروین اصلا دقیقش اینا نبوده. اتفاقا به ویلیام پیلی با احترام صحبت میکنه، یعنی نسبت به ویلیام پیلی یه حس خیلی خوبی داره، کلی تلاش کرده برای استدلالهای در واقع مبتنی بر واقعیت و اینها، ولی کل این کتاب ضد ویلیام پیلیه. چون ویلیام پیلی یعنی دیوان سلکشن دیگه، اون دیوان سلکشن دیگه، اون میخواد بگه سلکشن ها سلکشن در حیات و اینها، در حیات زیست اینها، و خودش هم طبیعیدان بوده، خودش هم گیاهشناس بوده، طبیعیدان بوده، این حال طبیعیدان که میگفت اینقدر کلی بوده، ولی خب در اینا دنبال این بوده که بتونه یه قایتی رو در نظر بگیره و بگه اینا سلکشن از نایه خدا، در مقابلش اوریجین آف اسپیشیز و در نشرال سلکشن، نشرال سلکشن کاملا در مقابل دیوان سلکشنه. برای فهرست ناسازگاری ها بلند بالاست. خب اجازه بدید من حالا یه مقدار وارد بحثای خودمون این جلسه من بشم در مورد ادامه همینه. حالا کسانی که بذاریم این رو بس کنم، کسانی که منتقد، پس ببینید یه گروه سازگارگره ها داریم که حالا سازگارگره ها باز دوست به گونه هستن، ناسازگارگره ها هستیم. ناسازگارگره ها مهمتریناشون همین ایتیست های معروف امروزه هستن که احتمالا خیلی هاشون رو میشتستید یا اسمشونشه. تو یه تفکیکی هم داریم، ببخشید که من این واسه یه تفکیکی هم داریم که اینا تفکیکی های
تفکیکی های از جنس زبان هم بلنه های زبان های متفاوتی است. همون چیزی که در طوران بازی های زبانی ویدگنشتاین از اونم متأثرن اتفاقا که بگن اصلا زبان در زیستشناسی با زبان این غیر از تفکیکی در سطح جهانبینیه. یه موقع شما جهانبینی رو تفکیک میکنی یه موقع در سطح زبانیه، در سطح بازی های زبانی و قواعدی که ما بکنیم با هم متفاوت میشن. خب رو بخونید دیگه، اون کارا هست خدمتون، یه نگاهی بکنید. به هر حال همه این مباحث در تکامل باعث نشده که ما هنوز از این شروع کلاسمون با نام خدا دست برداریم. یعنی شبهه در سطح علم و در سطح دین جدی هست، ولی این به معنای این نیست که شما از بعضی از باورهاتون دست بردارید. حتی ممکن اتفاق بیفته ها، ممکن اتفاق بیفته، یعنی کسی ممکنه کما اینکه در چیزهای دیگه ممکن اتفاق بیفته، کسانی هستن که از فرض دینداری بیدین میشن، افراد دیگه، کسانی هستن که از تجربه های زیسته ملحد میشن، یه اتفاقاتی بده. مسئله شر، اصلا شما من بین مسئله شر و تکامل داروینی کدوم بیشتر ملحد میده بیرون، کدوم بیشتر؟ حالا از آمارگیسی نمیشه اینجا کرد، ولی اینجور نیست که دوزومن به تأثیر نظریه باشه، ولی میشه اینا با تفکیک، تفکیک در رفتار اینا. و من همیشه استناد میکنم به حرف بلنتینگا، حرف بندیگا اینجا بد نیست. بابا ایمان یه باور پایه است، ایمان از جنس باور پایه است. باور پایه، اسم باور پایه یعنی خطا ناپذیر. اما اینکه خطا ناپذیری از کجا ناشی میشه به کسی ربطی نداره. این حرف بلنتینگا اینجا اینه. میدونم من میگم این باوری باور پایه ممکنه باشه. اصلا فرض کنید که ژنتیکی طرفی باور پایه داره، بهش میگن بیلیک. کجا آلمانیه؟ ممکنه به صورت اطلاع بیلیک لزومن ژنتیکی نیست، ولی ممکنه حالا اگه این تبیین درست باشه ها، ممکنه کسی به صورت ژنتیکی یه باوری برش پایه باشه. مثل همین در واقع اعتقاداتی که اقوام دارن نسبت به هم دیگه، یا اعتقاداتی که ملل دارن نسبت به هم دیگه، نسبت به خودشون، این که خطا ناپذیره، ولی خب مشمول تغییر ممکنه بشه. حالا این خطا ناپذیری ممکنه یه جایی در مقوله باور به خدا باشه. خطا ناپذیری رو کسی نمیتونه به صورت استکباری برای من ترسیم بکنه. یه تعبیری داره ویلیام آستون تحت عنوان امپریالیسم معرفتی، این تعبیر قشنگیه. امپریالیسم معرفتی یعنی که شما به صورت استکباری یه کسی میگه الا بلا اینطوریه، اونو بعد خودشو در واقع غالب کنه بر بقیه. آقا الا بلا این عبارت از این باور پایه، یعنی حتما ما باید بگیم مجموع زوایای مثلث 380 درجه است، حتما باید بگیم باور پایه یعنی از این جنس. اگه کسی باور به وجود خدا براش پایه بود به هر دلیلی، من میتونم بذارم جزو باورهای خطا ناپذیر. پس بنابراین راههای تفکیک وجود داره، ولی این تفکیک در سطح نظر مغالطه است. شما بگی نظر، بله این تفکیک بی ایرادیه به نظر من. اینکه تفکیک در سطح باورهای پایه شما، تفکیک در سطح عمل شما، تفکیک در سطح عقل عملی، اینا که در تاریخ هم بوده، چیز جدیدی هم نیست واقعا، این تفکیک ها هست. ولی اینکه شما بگید در سطح نظر، در سطح نظر من اینا رو تفکیک میکنم، این قابل فهم نیست. که از این طرف شما میگی شعورمندی، از اون طرف میگی لاشعوری، چه اشوری ده این که شما بگید در سطح نظر، یعنی در سطح طبیعت، طبیعت دیگه منظورم اینه دیگه، نظر منظور متافیزیک و فلسفی نیست دیگه، ما اون طبیعت رو میخوایم تبیین کنیم دیگه، کار تبیین طبیعت دیگه. بعد من میگم هم شعورمند هم لاشعوره، بعد میگم اینا رو تفکیک کنید، چی میذارید در یه سطح من دارم راجع به صحبت میکنم، در سطح طبیعت دارم نظر میدم، در سطح طبیعت هم میگم شعورمند هم میگم لاشعوره. چرا؟ چون ادیان راجع به طبیعت تصریح دارن، نظر دارن. این تفکیک اینجا غلطه. یا این پروژه آش با جاش، همین آقای کیت وارد به اصطلاح، کیت
وارد چیزم هست به اصطلاح خوششانس هم هست، یعنی دوستش دارن بعضیا. میگه که حالا این تعابیر کاریکاتوری یه قدیه هم حجوی از من ها برای که بزنمش دیگه طبیعتا. میگه آه شمای تکاملگرا ما داریم تو کلاس تکاملگرا یا اون تکاملگرای در واقع خفن دنیا اینا، برید هر کار میخواید بکنید بکنید. خب آخرش میرسید به یه بسته دیگه، یه بسته ای هست به نام ایولوشن، درسته؟ هرچی میخواید اون بسته بگین دیگه، یک دو سه چهار هرچی مثلا کار رو شما نده، همش is directed مثلا by divine action، همش من یه چیز اینجا میذارم مثلا is directed by مثلا divine action، اشکالی نداره که. حتی کیسوارد این حرفا رو دقیق میزنه، در فارسی هم چند تا کار خوب راجع به تعبیر نظریش گفته شده. ولی اینا جزء گروهایی هستن که میگن که هر آنچه در علم هست، هر رویدادی که در علم شما داری تبیین میکنی از جهان طبیعت، همه اینها از سوی خداوند به فعل الهی مقدر شد، یعنی اراده شده، اراده خداوند برای اینه که این مسیح اینطوری باشه. آش با جاش خواهی نمی راه حل دیگه، خیلی حرف هم نمیشه بهشون زد، باید بگی دست درد نکنم استفاده کردی، خیلی ممنون بابا. چیکار کنیم دیگه؟ برای به این چی بگیم ما به این چی بگیم؟ هیچ چیزی نمیشه گفت، اصلا راهی نذاشته برای نقد، بگی اصلا راهی برای نقد نذاشته و در واقع حرفی نمیزنه، بگی اصلا حرفی نمیزنه سر، یعنی باید این ماکل بگیر ما بذاریم رو چشمون و بذاریم رو سرمون این ماکل بگیر رو. ماکل بگیر میگن اصلا تو زیستشناسی تا جایی که ماکتری دیدم خوردم به بنبست زیستشناسی رستم. آره حالا همینو میخوام عرض کنم آیه اشرف آدم است. آره همینو دارم عرض کنم. ببین شما جوری حرف بزنی که هیچی نگفتی. آقا این داره میگه که من الان در مورد انسان رسیدم به یه مشکلی در ادبیات دینی من. انسان یه موجود مجزایی، یه موجود شریفیه، یه موجودی که خلیفه خدا شمرده شده، یه موجودی که اصلا خلقتش متفاوت دیده شده. خب اینا همش تصریحاتیه توی متون مقدس هست، فقط هم مربوط به اسلام نیست، کلا اینطوریه دیگه. خب بعد شما میگی که آقا کل این فرایند با دیواین اکشن قابل توضیحه. خب چجوری با دیواین اکشن قابل توضیحه؟ با دیواین اکشن که بس نمیتونه حتما لزوما انسان دارای این مقام بوده باشه، حتی نمیتونه لزوما حتما دارای این کانشسنسی که الان ما داریم داشته باشه. مثلا چه بسا قرعه فال به نام اون ناندرتال بربر اون احتمالا آزارش هم کمتر بوده احتمالاً از هومو ساپینس. اگه اونا میموندن ما نمیموندیم، شاید اونا آزارشون نسبت به همدیگه و نسبت به اصل طبیعت اینا شاید کمتر بود. فکر کنم یه ذره به در واقع طبیعت و شرایط زیست طبیعی اونها نزدیکتر بودن، چون ما از اونا که وجود نمیدیم اون بدبختار زدیم کنار خودمون موندیم. حالا میتونست اینجوری باشه که اونا ما رو بزنن کنار، یعنی کلا شرایط میتونست عوض بشه. خب کجا شما این حرف میزنید؟ تو ادب دینی کجا میتونید بزنید؟ اینکه شما کل این فرایند رو برگردونید به اینکه توسط دیوان اکشن داره اداره میشه، اراده شده و اداره شده، این در واقع حرف جدیدی نمیزه، تا حرفی نمیزنه اینجوره. ولی خب راه رو هم میبنده، اینا هم هستن دیگه. اینا من بهشون میگم آش با جاش همه رو با هم بده بره، اینطوریه دیگه. خب حالا بذارین کارمون انجام بدیم، جلسه آخری هم بخیر بگذره انشاءالله، دوستان یه لطفی بکنن این جلسه آخری هم دعا کنن به خیر بگذاره تا ببینیم خدا چی میخواد. خب حالا توی نقده های، یعنی پس اونو فعلا بیاییم بیرون، سازگارگراها داشتیم، ناسازگارگراها. حالا یه تقسیم بندی اینجا من کرده بودم، ممکنه بشه تقسیم بندی بهتری هم کرد، خیلی هم روی این حالا تأکید و تعصبی نیست، ولی بالاخره یه دسته هایی داری که افراد مختلف میشه اینجا جا داد. یه چیز بخواستم اینجا بگم الان سریع در ذهنم توی این دسته بندی ها، حالا یادمی هست. اما غیر از این کسانی هم هستن که منتقد تکامل هم. یعنی نقد تکامل خودش غیر از ناحیه این دیندارا و اینا که حالا میشن سازگارگرای میشن ناسازگارگرا، خود تکامل مورد نقد قرار گرفته. این هم باز یه دستبندی وجود داره. و
نمیشه منتقدین تکامل رو میشه دستبندی کرد و دوستانی که به این حوزه ها در واقع علاقمندن، البته حالا فکر کنم که بعضی از بچهای این کلاس اونایی که وارد رسمی دارن فکر کنم در واقع سال دومشون هستن و اینا فکر کنم حتی رساله ارشد شونم گرفتن. ولی یه موضوعی که جزای بندی یا دستبندی منتقدان تکامله، خود منتقدان تکامل هم باز حداقل در یک دسته بسی شناختی یعنی زیست شناسا نقد زیست شناختی، یکی نقد فلسفی، اینا ما فرق دارن. حتی اینا رو باید طیفی دید. من این قادر راجعه میخوام صحبت بکنم، برای اجازه بده قبل از که من این رو شروع بکنم، چون آقای رضایی میخواستم فرمایشی به فرمان خدمتشون باشیم.
سلام جناب دکتر.
ما از ما ارادتمند شما هست، خیلی مخلصیم. آقا شرمنده شما، ببخشید شما تماس
گرفتید. من خواهش می‌کنم. جناب دکتر، من یک مسئله رو در واقع در باره همین بحث این دو تا موضوع می‌خواستم خدمتتون بگم. یکی این که بحث علیت که فرمودید رو من متوجه نشدم که واقعا چیزی میتونیم بگیم که اینها ناسازگارن. شما وقتی که خب در یکی شما به صورت پیشفرض مثلا پیشفرض نشالیسم علمی توش علیت قایی اصلا کنار گذاشته یا به شکل دیگه دیده میشه، بنابراین این طبیعیه که شما علت قایی رو تو چیز نبینید، توی اولوشن نبینید، چون که تو بقیه چیزا تو بقیه علوم هم شما نمیدونید. این چجوری میتونیم بگیم که ناسازگار با الهیات؟ یکی اینه و یه مورد هم این بود که میخواستم اساس خواهش کنم که اون لیستی که فرمودید رو بسن فرسوار، حالا اگر این جلسه فرصت شد به صورت مجزا دارست این جلسه قبلی مطلوب دیاد هم کنم بس کردم فرصت نشد لیست رو درست بک بنویسین که بعد جاده جریان باشن برای کارشون و برای دو به تفصیلاتون بتونن در واقع به ازش استفاده کنم. متشکرم.
چشم لیستم حالا حداقل در حد این که بخونم و اینها، حتما چشم میخونم از روی این یادداشتی که دارم. منتها اون سوال اولتون سوال جدی هست. ببینید، فرض بکنید که این فرایند درخت حیات، پس ببینید این فرایند درخت حیات مبتنی باشه برای یک کانشسنسی. خب پس بنابراین شما میتونید از قایت صحبت کنید دیگه، این یه قایت خیلی روشنی داره. حالا فرض کنید که این مسیر unconscious باشه، دیگه نمیتونید از این قایت صحبت کنید دیگه. اگر این unconscious باشه یعنی برمیگرده به همون چیزی که natural selection برش تعیین میکنه، نه چیزی بیشتر. اما اینجا natural selection هست، اوکی، شما که نمیخواید زیرین بزنید، حالا فعلا natural selection هست به اضافه یه عامل بیرونی، یعنی agent هم اینجا هست. حالا ایجنت ممکنه شما آفرینشگرا باشی، ممکنه آیدی کار باشی، یعنی باز ایجنت هم دو گونه است دیگه. یه موقع ایجنت شما کاملا کریشنیست هستی، یه موقع نه به یه اینتلیجنتی، به یه اینتلیجنسی، به یه اینتلیجنت دیزاینری معتقدی. کاملا اینا خیلی با فرق دارن، این با متون دینی نزدیکتره. ببینم موسیقی تکون میدم شما نمیبینید، اینو بذارم. این با متون دینی خب نزدیک‌تره، این خیلی با متون دینی نزدیک‌تره. اینکه یه آیدی در کار باشه با این فرق می‌کنه، ولی در این مشترکن که بالاخره یه ایجنسی اینجا وجود داره. یه ایجنت، ببینید به هر حال یه ایجنسی، یه ایجنت به علاوه نچرال سلکشن یا نچرال سلکشن منهایی، آیا اینا با هم تفاوت دارن؟ اگه با اینا بگیم با هم تفاوت ندارن، پس این ایجنسی یعنی هیچ، یعنی هیچ. اگه بگید این اینا با هم تفاوت ندارن، حالا البته اینجا تازه تیر حکام هم هست، یعنی تیر حکام میگه که خب نچرال سلکشن که میتونه توضیح بده، من احتیاج به ایجنسی ندارم. این همون میشه که در واقع آی بی ای ما چجوری انتخاب بکنیم. یکی از ملاک‌های آی بی ای اینه که ما زوائد رو حذف بکنیم. طرف میگه که من با نچرال سلکشن دارم توضیح میدم دیگه، چرا نچرال سلکشن به علاوه ایجنت؟ خب حالا میگه آقا بالاخره اینم یه فرضیه است، این نظریه اساسا تیر حکام من قبول ندارم، اصلا کی گفته آی بی ای به نفع اینه؟ هیچ، تیر حکام بی خوده. ولی باز یه سوال مطرح میشه، وقتی من ایجنسی رو میذارم، وقتی من ایجنت میذارم، به علاوه نچرال سلکشن و زمانی که نچرال سلکشن هست بدون اینکه آیا اینا با هم تفاوت داره تفاوت داره، اگه بگی اینا با هم تفاوت نداره یعنی نتیجهشون یکسانه که کار ایجنت خراب میشه، اگه بگی نتیجه متفاوته یعنی واسه اون چیزی که در زیست شناسی داره گفته میشه با اون چیزی که با ایجنت داره گفته میشه برای نچرال سلکشن متفاوته. لذا اینجا تفاوت در امر غایی اتفاق خیلی جدیه. و بعد همون آزمایش فکری که شما بهتر از من بلدید، اون آزمایش فکری میگه آقا من ریسیت میکنم. حالا جالب اینجاست، بعضی از زیست شناسن و میگن ما ریسیت هم کردیم همین میشه. خب یه قدری سخت پذیرش این، من اگر ریسیت کردم یعنی چی؟ یعنی که ممکنه جور دیگه بشه بر اساس نشان سلکشن. اما اگه نشان سلکشن به علاوه ایجنت باشه ریسیت بکن صد با باز همین میشه. پس بنابراین مگر اینکه شما بگی ایجنت با این نچرال سلکشن هیچ ارتباطی ندارن با هم، اوکی اینا یه راه حله. حتی شما دئیست آره مثلا همین موریس و اینها الان دیستر میخونم این فردا توشه، حتی شما ببین ممکنه بگی من اصلا دئیستم، بذاری از حال شما منو ببینید بکشا آنلاین دارم تو اینترم، حتی ممکنه شما بگی من دئیستم. خب باشه، حالا دئیست خیلی فرق میکنه با این ایجنت تو اینا، ولی اونم وقتی شما دئیست بودی یعنی چی؟ یعنی میگی که یه قوانین اولیه وجود داره، اون قوانین اولیه و مثلا حالا شرایط اولیه حیات و علاوه نشه سلکشن. همینجا هم شما باید اون تفکر دئیستی که نقش داشته باشه، یعنی وقتی برش میداری یه جایی بلنگه. اگر من حتی دئیست باشم باز به نظرم یه عامل اضافه شده، یه عاملی که شرایط اولیه رو ایجاد کرده، شرایط اولیه رو قوانین اولیه رو ایجاد کرده. پس بنابراین نزدیک میشه به اون تفکری که شما ایجنسی رو وقتی گذاشتی فرق میکنه تا اینکه اصلا ایجنسی رو برداری. اون چیزی تو این زیست شناسی شما میگه آقا ممکن است چیزی غلط باشه، حرف ماگی بی، حرف استفان مایر، حرف ارشه حضورتون که این افرادی که حرف دمسکی یا حرف این افرادی که الان جدی هستن تو این پروژه ممکن میگه آقا بالاخره من تونستم پیدا بکنم یه جایی کانشسنس رو. خب بسیار خوب، ولی اگر که شما نچرال سلکشن رو خالی دیدی پس برای نمیتونی ایجنسی تئیستیک بذاری، نمیتونی ایجنسی دئیستیک بذاری، حتی دئیست هم نمیتونی باشی. میدونی حتی آخر میگن که اشکال نداره، حالا باز بیام یه کوتاه بیاین بگیم خب باشه من تئیست نمیتونم باشم با نچرال سلکشن، دئیست که میتونم باشم، یعنی خداوند قوانین اولیه ایجاد کرده واگذار کرده به قوانین دیگه، اینا در زید قوانین هم. این هم نمیشه گفت به نظر من، شاید تو فیزیک بشه اینو گفت. میدونی واقعا فیزیک و زیست‌شناسی با هم یکسان نیستن از جهت تبیین قانونیش. این حرف فکر کنم دیگه تقریبا روشنه. حالا بعد از این مدت ببین شما شاید تو فیزیک بتونی حرف رو بزنی که آقا شرایط اولیه ایجاد کرد، اون شرایط اولیه رو قانون گذاره، یعنی اون ایجنت قانون گذاره، بیشتر از اون دخالت نمیکنه تو امور عالم، تو امور طبیعت دخالت نمیکنه، اصل بستارم به رسمیت میشناسیم. چرا؟ چون بر اساس همون دیگه طبیعت داره عمل میکنه، ولی باز زید یه قایتمندی میره. چرا؟ چون قانون گاورنینگ دیگه، قانون گاورنینگ میکنه. اگر تو فیزیک همچین نگاهی داشته باشید ممکنه شما بگید تو فیزیک هم برم خورده، بسیار خوب، ولی میخوام بگم نهایتا تفکرات دئیستی، این حرفی دارم میزنم یه ذره خاصه ها، حتی میخوام بگم تفکرات دئیستی که هم خیلی سازگاری نداره با نچرال سلکشن. شاید تفکرات دئیستیک این که خداوند قوانین رو ایجاد کرده و رفته کنار، حالا مثلا با تعابیر استعاری استفاده میکنن که به نفع طبیعت رفته کنار، مثلا مگه طبیعت رقیبش بوده که به نفعش رفته کنار، حالا تعابیر استعاریه، حتی اون هم نمیسازه با نچرال سلکشن به نظر من. ببینید یه چیزی، یه ناسازگاری درونی درست کرده داروین که ما خلاصی ازش نداریم، اون ناسازگاری درونی هم آن کانشس ما که بگیم همینو درست تشخیص داده، راست سراغ کانشسنس گفتم من میرم نگاه کنید اینجاها کانشسنس وجود داره، اینجاها آگاهی وجود داره، اینجا پروژه نیست که نشه سلکشن بتونه به راحتی توضیح بده. و البته وقتی شما در نگاه به قول این ایتیستا مثل همین آپیو اینا میگن بیگ پیکچر، میگن بیگ پیکچر نگاه کن، تو بیگ پیکچر وقتی نگاه میکنید اینا البته تو بیگ پیکچرشون مثلا این گرام آپی و اینها ایتکس هایی که قبلا راجع به آپی صحبتی با هم کردیم، شاید در حد خیلی مختصر یه جلسه آدم جالبیه واقعا. این میگه وقتی تو بیگ پیکچر نگاه میکنید یعنی یه
ویو خیلی کلان بندازیم به طبیعت، ایتیزم ترجیح داره. ولی این طرف متعلقا این هم میتونم بگم که بیگ پیکچر واقعا شگفتیگه های در واقع طبیعت رو نمیتونیم ساده توضیح بدیم، با نظام طبیعی نمیتونیم توضیح بدیم. تو بیگ پیکچره خیلی واقعا با شکوهه. مثلا شما نگاه کنید این همه گونه های زیستی که 99%شون هم رفتن. البته اینو که رفتن سوال ها، یعنی اگر ایجنسی چیزی بوده، اگه قرار بوده 99% گونه ها برن، باشه اومدن. حالا ما میاد بالاخره از این حرفای ذوقی بزنیم دیگه، ولی این هم حرف ذوقی میزنن. اگه قرار بود که 99% گونه ها الان چیزی که تخمین میزنن، میگن 99% بود، یعنی چه عظمتی بوده کره زمین واقعا؟ چی بوده؟ 99% گونه ها رفتن. اگه اصلا اینو یه دست هم ما میذاریم نابود میکنیم که خیالمون راحت بشه. خب چی شد که این اصلا برای چی اینا به وجود اومدن که از بین برن؟ یعنی همون جور که ما یه انقلاب در گونه زایی داشتیم، یه دفعه زاد و ولد زیاد شده تو درخت عیاد، یعنی یه دفعه که نه البته، ولی در یه زمانی تعداد زیادی از گونه ها از بین رفتن در زمان طولانی تری. البته اون انقلاب گونه زایی انقلاب خاصه، انقلاب در اشهر زمان زیستشناسی البته، چون خودش اونم میلیون سالیه، ولی انقراض که خب بیشتر از اون طول کشته. ولی بخیر 92% رفته. چی شد نرفته؟ اون ایجنت چرا حواسش نبود که اینا رو نگه داره؟ اگر میخواست اینا رو ببره، این آشباجاش یعنی چی؟ این حرف که نمیشم جای علکی زد که خب آشباجاش این چجور آشباجاش بوده که این همه گونه ها بعد همه رو برده و برش اوورده که ببره؟ ببینید اینا سوالاییه که علیه سوالای خیلی دقیقه، مثلا علمی زیست شناسی شاید نباشه، ولی سوالایی که تو بیگ پیکچر مثلا ایتیز رو رجحان میده بر تیزه. تو بیگ پیکچر بخواستم اینو بگم، اون طرفش هم متعلقا میتونم بگم که آقا بیگ پیکچر واقعا شگفت انگیزه. شما واقعا حتی اگر مثلا حالا دیگه کلاغ و کف در اینا نه که بر ما بی‌ارزش شده، بهش هم توجه نمی‌کنی. شما یه مو خودت اگر نمیدونم خونه‌ای داشته باشید که یه جایی داشته باشید که کفتارا جمع بشن بهشون نونی برنجی بدید، حتما این کارو می‌کنید. همین کفتارا، همین کفتارای دو تا کفتار، دو تا کفتار که با هم مثلا دارن صحبت میکنن، نمیدونم متعاشقانه دارن اینا، وقتی نگاه میکنی همین به خط کافی شگفت انگیزه. کفتار که دیگه چیز عادیه، تا چه رسد مثلا به موجودات پیچیده و رفتارهای پیچیده‌ای که دارن، که مثلا این رفتارهای عاطفی تو حیوانات برای ما خیلی عجیبه. رفتارهای عاطفی مثلا مادر یه گونه زیستی نسبت به مثلا بچه‌ش اینا. خب این شکل این بیگ پیکچر اون وقت خیلی قضیه ممکنه متفاوت باشه، ولی وقتی از این بیگ پیکچر بیام بیرون، بیام توی همون اسمال پیکچر خودمون، این ایجنت اینجا چیکاره است؟ پس گذاشتن ایجنت با برداشتن ایجنت با تفاوت میکنه. اگر تفاوت نمیکنه پس این زائده. حالا که زائده پس بنابراین هیچ دیگه هیچ معیدی وجود نداره. این توی سوال دوم تو فرمش دوم تو رایزای چشم الان میگم یه لیستی دارم تو این جزوات براتون میخورم که با بعضیش آشنا بشید، بعضیشون هم جای کار داره. بعد من اون چیزو بگم، حالا اون درس خودم رو بگم امروز که خیانم راحت بشه. حتی بعضی از حالا اسامی که اینجا وارد میشه تو همون لیستم هست. خب حالا حال و حوصله داشتید یه موقعی برید، من نمیدونم کار فارسی ما داریم توی دستبندی منتقدان تکامل، که منتقدان تکامل این دو گروه هست. حالا غیر از اونایی که دنبال سازگارگرایی اینا هستن که باز مثلا حق تحفظ برای خودشون نگه میدارن، میگن کل پروژه درست، مثلا مرحوم همین آیت الله قرابی اصفهانی که کسی بوده که راجع به نظریه تکامل بالاخره سعی کرده که هم نظریه تکامل رو بپذیره هم نقد وارد کنه، نقد اصلیشون تو تیکه انسانه، تو تیکه انسان اینا گیر پیدا کنه، انگار بقیه‌اش حله تو تیکه. و همین دلیل هم میشه من عرض میکنم که علامه طباطبایی تو اینجا هوشمندی خودش کمکش کرده که بین انسان و غیر انسان فرق نیست، انسان که چی در مورد بقیه موجودات هم نمیشه قابل سازگاریش. منتقدان زیست شناس، منتقدان زیست شناس هم دیگه اسمشون شده دیگه، یعنی در فرایند زیست شناسی تکاملی دنبال در واقع چالش هایی هستن که خود داروین اجازه شده داده. مهمترینشون همین هایی که شما اسمشون شده ماکل بیهی، پروژه در واقع ایردیوسول کامپلکسیتیش. دمسکی البته زیست شناس نیست، ولی میشه گفتش که یک ریاضیدان، یک آماردان و در این حال آشنا به زیست شناسی است، دنبال پروژه اینتلیجنس. اینا هم دنبال آفرینشگرایی نیستن ها، یعنی غالبا مگه اینکه تزنشون خیلی مثلا متدین باشن، اینا غالبا منتقدان زیست شناس دنبال پروژه آیدی هستن، یعنی دنبال پیدا کردن اینتلیجنسی هستن در تا
یا تحقیقات اخیری که درباره دی ان ای داره میشه، یعنی روی دی ان ای کدینگ دیکدینگی که داره اتفاق میفته، خب تحقیقات زیادی داره میشه و درش یه نوع اینتلیجنسی اینا میخوان پیدا بکنن. اگر این اینتلیجنس در اون مثلا چرخه دی ان ای و آر ان ای اینا پیدا بشه، خب میتونه یه کمک در واقع بزرگی باشه، یعنی که بالاخره یه جایی یک قانونی تعبیه شده که بر اساس اون قانون مثلا فرض کنید که این فرآیند ژنتیکی ها جلو رفته. به هر حال اینا چیزن، اینا دانشمندن، اینا دانشمندایی هستن که در خود به قول شما در گفتمان، در خود گفتمان زیست شناسی دنبال میشه گفتش که اشکالات و ایرادات هستن. البته خب یه مشکلی هم ایجاد کرده، هرچند اینا وارد این شکاف ها میشن، اون طرف زیست شناسی تکاملی خودش رو هی نو میکنه، یعنی که اندهو زیست شناسی تکاملی اصلا وای نساده روی اوریجینال اسپیشیز. میگه اون مثل حرفایی که تیم لویس میزد، میگه این خودش درخت حیاتیه، یعنی خود این آمده جلو و حلقه های جدیدی که زیست شناسی تکاملی در خودش میپذیره منعطفه. مثلا تدریجیگرایی دیگه، تدریجیگرایی چیز مهمی به نظر میرسید باشه دیگه، ولی الان تدریجیگرایی جز اصول در واقع زیست شناسی تکاملی نیست. یا حتی این که ما بریم روی دترمینیزم، روی در واقع مثلا این دترمینیزم، روی این دترمینیزم خیلی اصرار کنیم، میگه آقا الا بلا بگیم این تعین گرایانه نیست، روی خیلی اصرار بکنیم، حالا اینم مورد تردیده، البته تردید اقلیه. یعنی تو زیست شناسی تکاملی دترمینیسم طرفدار زیادی نداره، ولی زیست شناسایی هستن که الان بالاخره یک نوع طرفداری از دترمینیسم دارن میکنن، این مسیر رو مسیر دترمینیستیک میدونن در کلش. خب اینا هست، ولی همه اینا توی فرآیند زیست شناسی تکاملی داره دیده میشه. زیست شناسی غالب زیست شناسی تکاملیه، البته زیست شناسی تحت عنوان مثلا زیست شناسی سیستماتیک یا زیست شناسی های همین ثبات‌گرا اینا هم الان هست، یعنی این تنها زیست شناسی موجود نیست، ولی بالاخره غالب در علم اینه. اما یه گروهی هم هستن، گروه منتقدان فلسفی هستن، یعنی اینا نقدای فلسفی وارد کردن، آدمای مهمی اینجا هستن، یعنی آدمای در واقع میشه گفتش که خوشنامی یا درشتنام، گندن دیگه، اینا آدمای گندهی هستن، یعنی شما به راحتی نمیتونی اسم اینا رو بیاری. اینا منتقد تکامل هستن، خودشون هم در زمره و در دسته مثلا فرض کنید که الهی دانا و اینتلیجنت باورا و کریشنیست ها، این اصلا نیستن ها، این اصلا کریشنیست نیستن که، حتی قائل به اینتلیجنس هم نیستن خیلی هاشون، حتی بالاتر از این بعضی هاشون صراحتن ایتیستن، خب صراحتن ایتیستن، ولی منتقد تکامل هم. نقداشون هم نقدای متفاوتیه و من خیلی دوست داشتم که از بچه های گروه ما یک کسی میرفت رو این گروه، روی این دسته، روی دسته منتقدان فلسفی، یعنی کاملا فلسفی علمیه، کاملا به تکامل برمیگرده و البته یه قدی مثلا مقدمات زیست شناسی اینا میخواست برای ارزیابی اینا، ولی خب حالا ان شاء الله در آینده. من فعلا چند نفر مثال میذارم اینجا که شما آشنا بشین، بعضیشون البته اسمشون قبلا آوردیم، یکی از این شاخصاشون فودوره، بسیار آدم معروفیه، بسیار آدم پرکاریه و اهمیت فودور، یعنی به این دلیل من یک نوشتم، اهمیت فودور در اینه که رفته روی اصل ماجرا. اصل ماجرا چیه؟ اصل ماجرا نچه سلکشن دیگه، اصل ماجرا نچه سلکشن، میگه اصلا بقیه چیزا رو ولش کنید، من راجع به نچه سلکشن چند تا سوال جدی دارم. مباحث فودور مفصله و حتما مراجعه بکنید، داره یک کتابی هم ممکنه تا یه چند وقت دیگه منتشر بشه، اونجا از بعض از اینا و حالا مخصوصا منابعی که میتونه کمک بکنه بالاخره مطالبی هست که شاید به دردتون بخوره، حالا امیدوارم که خیلی انتشارش طول نکشه، ولی اینا اونجا هست به صورت متفرقه، البته این کارهایی هست توی زبان فارسی، منطقه اونجاش یه موقع منسجم تر و دقیق تره. خب این رفته گفته که ولی خونید بقیه مسائل، من راجع به نچه سلکشن سوال دارم، چند تا سوال جدی مطرح کرده، حالا من رو دو تا مسئلهش بیشتر فکر میکنم، تو دو تا مسئله همون مسئله اصلی که ایشون مطرح کرده و تو بعضی ها خواستن جواب دادن، جالبه بعضی ها که به فودور جواب دادن خودشون منتقد تکامل هم، مثلا از افرادی که جواب داده به فودور تو این موضوع سوبره، همین سوبره معروف، سوبر بسیار معروف. سوبر خودش منتقد تکامل هم هست. بعد منتقد چیز هم هست. اینتلیجنس هم هست. بعد منتقد آفرینشگرایی هم هست. بعد نمیدونم ایتیست هم هست. بعد یه جایی مثلا من نمیدونم این مسئله چیه واقعا. یه جایی حتی سعی کرده که تطبیق بده بین سطح فیزیک و سطح متافیزیک در زیست شناسی. یعنی یه جورایی مثلا جفت و جور کنه اینا رو. کلا بحثه. سوبر مثل بعضی از این مثلا فیلسوفان قدیم ماست. اینا بحثن. یعنی شما نگاه بکنید بعضی از این متون قدیم ما رو تو فلسفه اسلام اینها میگه ان قلت قلت. میگن ان قلت نکن اینه دیگه. ان قلت نکن یعنی ان قلت اگه بگی آقا طرف اصلا نگفته در اصلا به عقل جن نمیرسه این ان قلت هایی که تو میگی. و میگه این قلت قلت و در تو میگه الان میبینمش میگم که تو خیلی آدم بدی هستی یا حواست باشه تو اینقدر بدی که اینجور. بعد اگه این اینو گفت من اونو میگم. بعد اگه اون اونو گفت من اونو میگم. بعد اگه اینجور بزنم تو دهنش. بعد اگه اونم خواست بزن داره فلان مرگیریه دیگه. خود سر یه کار مشترکی داریم انجام میدیم داره کار میکنه. اگه بفهمم این حرفا بیستدم حتما پس میگیرش رفتی بلی نگفتم ها. و بسیار البته کاراش کارای پر طرفداریه الیوت سوبر. خب حالا اینجا عرضم این بود سوبر به این حرفای فودور هم جواب داده خودش هم منتقد تکامل هست. فودور میگه که این نچرال سلکشن نمیتونه به عنوان قانون دیده بشه. این قانون نیست. در مورد قانون حرفای فلسفی علمی میزنه. کلمه هم خواهم واردش بشم. بعضی دوستان ما فیلسوف علم آجری فیلسوف علم هستن یا شدن. این که قانون باید مثلا شرایطی رو داشته باشه که مثلا یه چیزی به نام شرطی های خلاف واقع رو که ممکن باز بعضی دوستان بدونن بعضی دوستان ندونن و بتونن رو توضیح بده و بالاخره یه سری تعمیم هایی ما داریم که اون تعمیم ها تعمیم های تصادفیه. یه سری تعمیم هایی هم داریم که اون تعمیم ها میگیم قانون با شرطی های خلاف واقع رو بتونه توضیح بده. برش کنیم و خیلی الان حتی خیلی مهمه. خیلی الان شاید ربطی نشته باشه و کلا نمیخوام اونها توضیح بدیم طول میکشه. فودور در مورد نشان سلکشن میگه که این از این که من بتونم به عنوان قانون به این نگاه بکنم قانون به معنای زیست‌شناسیش به معنای فلسفه علمیش مثلا این خارجه. بعد میگه نگاه کنید یه سری صفات یه سری ویژگی هایی ما داشتیم خصیصه ها. این خصیصه ها ممکنه خصیصه های متلازم باشن یعنی همراه همن. نچرال سلکشن نمیتونه بر اساس مدل سازگاریش این صفات رو از هم جدا بکنه. اینا با هم میان. در صورتی که نچرال سلکشن اگر دغدغه نچرال سلکشن سازگاری بود باید میرفت سراغ صفتی که برای سازگاری مهمه اونو انتخاب میکرد بدونی که صفت متلازمش رو انتخاب بکنه. اینو توضیح میده مفصل. مثالش رو مثلا فرض کنید که پمپاژ خون در قلب توسط قلب به اضافه این صدای رو اعصاب صدای قلب پمپاژ خون برای رساندن اکسیژن به همه سلول ها اجزای بدنی و این صدای رو اعصاب صدای قلب رو اعصاب دیگه نیست رو اعصاب نیست ممکن بگید نه اتفاقا این صداش هم باعث چیز دیگه باعث نوعی علامت حیات دیگه نه ممکنه واقعا این هم جزء صفات لازم برای سازگاری بوده باشه نمیدونم. برای حال مثالی که اینجا اولا مطرحی اینه نچرال سلکشن باید پمپاژ خون رو انتخاب میکرد بدونه که صدای قلب رو انتخاب کنه ولی نمیتونه. اینجا قاطیه اینجا درهمه نمیتونی اینا رسم جدا بکنی. خود این نشانگر اینه که به صورت نچرال سلکشن حالا به تعبیر فودور نمیتونه نسبت به شرطی های خلاف واقع توضیح مناسبی داشته باشه. یعنی من الان نمیتونم بگم که خب حالا شرایطی رو من فرض بکنم که اون پاژ خون باشه و این صدا نباشه آیا نچرال سلکشن میتونه توضیح بده؟ میگه نمیتونه توضیح بده. چون در حالت معمول در شرطی های طبیعی بهش میگن در شرطی های معمول و شرطیایی که حالت عادی داره ما می‌بینیم که اینا با همن. پس بنابراین این صفات صفات متلازمه، اینا خصیصهای متلازمه. پس نچرال سلکشن نمیتونید اصلا جدا بکنید. ببین نچرال سلکشن در سازگاری که شما دنبالش بودید دچار یه خدشه بزرگ. و بعد از همین میره سراغ این که نچرال سلکشن شرایط این که من بتونم در علم بهش قانون بگم رو نداره. این شرایط نداره. چیه؟ روایت تاریخیه. روایت تاریخی. خیلی فرق میکنه. این که شما مثلا در فرض کنید که زمین شناسی بیاید قوانین تغییرات و تحولات زمین شناختی رو توضیح بدی، یا بیاید نحوه پیدا شدن قاره ها، نحوه پیدا شدن مناطق مختلف کره زمین رو روایت تاریخی بکنید. بس شما روایت تاریخی میکنید که از علم به معنای قانونمندش که صحبت نمیکنید. شما دارید روایت تاریخی میکنید. اون چیزی که در نچرال سلکشن داره اتفاق میفته و در این زیست‌شناسی داره اتفاق میفته تبیین تاریخیه و روایت تاریخیه. من دارم روایت میکنم بر اساس البته شواهد، بر اساس شواهد من دارم روایت میکنم، اما این اینو تبدیل نمیکنه به قانون، اینو تبدیل نمیکنه به یه تعمیم کلی قابل قبول در زیست‌شناسی. و خب بالاخره مسئله فودور نسبت به این جدیه. تکاملی نه، من میگم اینم برای یک زیستشناس داخل آزمایشگاه، برای دیرینه شناس فسیل شناس خیلی دقیقه مهمی نیست. درسته که حرف ممکنه دقیقی باشه، درسته که ممکنه حرف افسرت که حضورتون که قابل توجهی باشه در کانتکست فلسفیش، ولی برای یک دانشمند به نظر نمیرسه مسئله مهمی باشه. دانشمند داره میگه که من در این چیزایی که دارم میبینم، یعنی باز هیته علم رو الان فرمایش دوستانم میخونم، چی؟ توی دستوهای نقل فلسفی دینی رو یک کاسه کردیم تو کدوم؟ نه 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 توی اون دستوندی های چارگانه نه نه نه. اصلا ببینید اونا کسایی هم که دنبال سازگاری و ناسازگاری هست. خب سازگاری با باورهای دینی یا ناسازگاری با باورهای دینی، اینا منتقدان تکامل هستن. تو بعضیشون با اونم با اونم ممکن ارتباط داشته باشن، ولی این کلن یه چیز جدا، یه پرونده جدا، پرونده منتقدان در واقع تکامل. سوال رو در تکامل صحبت میکردیم، یه قسمت از منتقدان تکامل منتقدان از نایی اونا هستن که حالا یا سازگارگرا هستن یا ناسازگارگرا هستن، یه قسمتی که شون اینا هم منتقدان فلسفی. منتقدان زیست‌شناسی، آره منتقدان زیست‌شناسی غالبا کسانی هستن که زیست‌شناسانی که منتقد تکامل بودن غالبا کسانی هستن که میخوان اونجا یه آیدی پیدا کنن، یه دیزاینی میخوام پیدا کنم، یه اینتلیجنسی میخوام پیدا بکنم. اصلا نمونهاش دیگه، نمونهاش هم چند نفر معروف که خدمتتون عرض کردم، اینا دنبال اینتلیجنسن یا دنبال یه دیوینیتی هستن دیگه ها. اینا رو بعد تو دستبندی ها میشه قرار داد، اما اینا نه، اینا اصلا ایتیس هم هستن، ضد تکامل هم هستن. جالبی اینا همینه دیگه، سوبر هم همین. آخه فودور الان فودور که الهیدان نیست، اصلا دنبال سازگاری یا ناسازگاری نیست، دنبال انتقادات فلسفی. اینا این انتقاد فلسفی ها، یعنی انتقاد از ناحیه تحلیل فلسفی نقش سلکشن. نقش سلکشن در نسبت با سازگاری از این که بتونه قانون عرض حضور شما هم پوشا باشه نسبت به سازگاری خودش در امان نیست. اینجا یه عیبه بر این نقش سلکشن. حتی حالا اینا یه توضیحاتی هم دادن و این که پس بنابراین نقش سلکشن قانون نیست. قانون که نبود، یعنی یه روایت تاریخیه. همینجا توجه بفرمایید، همینجا هم البته وقتی شما به فضول میگید، یعنی کلا بذاریمش کنار، میگه نه من راجع به نچرال سلکشن دارم حرف میزنم. شما گفتید نچرال سلکشن و سازگاری، نچرال سلکشن در سازگاری دچار این ضعفه، اما بقیه چیزا رو شما میتونید به عنوان قانون در نظر بگیرید. مثلا درخت حیات رو میگید قانونه. صدا تصویر قطع شد؟ نداری نرا؟ صدا نداری؟ دوستان صدا نداری؟ خب فکر کنم یه چند تا دوستان مطلب نوشتن رو میخونم. فکر کنم کی قطعه؟ هر کی جهت خودش بس شه با زبون خوش.
آره درسته
یعنی دغدغش این نیست، نه که ضعف دانشمند اینه. ببین دانشمند دیفالتش این که دانشمند فیلسوف هم باشه میشه مثلا لوانتین، میشه همین مثلا تیم لوینز. خب بله این درسته، منطقه دغدغه دانشمند تو آزمایشگاهی نیست. یعنی دانشمند وقتی میره تو آزمایشگاه، دانشمند خالص ها وقتی میره تو آزمایشگاه اصلا رئالیست میره تو آزمایشگاه، چه میدونم اصل یونیفرم میره تو دانشگاه، یعنی که میگه که میره تو آزمایشگاه میگه من یونیفرم میبینم طبیعت رو. بنابراین اگر چیزی رسیدم راجع به این که مثلا قورباغه ها دوزیس هستن، احتمالاً در گینه بیساو دیگه اینطور نیست که اینا مثلا گزیس باشن دوزیس نباشن. اینا چیزاییه که فرضیه که دانشمند باید فرضو می شما ممکن میگه آقا بیرون یه دقیقه من بهت بگم که اصلا همه اینا خرابه، من بهت میگم همه اینا قابل تردیده، میاد بیرون ها ولی باز دوباره میگه تو هم آزمایشگاه کار خود چه میکنه، شما ناراحت نشین. خب اصلا اینا رو مقایسه نکنیم، ادبیات خب یعنی فلسفه دیگه، ادبیات یعنی فلسفه، شعر یعنی فلسفه، درسته؟ اینا خیلی فرق میکنن. دانشمند حتما باید شعر بلد باشه؟ نه اصلا فضلی نیست برای دانشمندی که شعر بلده، فضلی نیست. یه مهندس باید شعر بلد باشه، خب فضل مهندس باید کار مهندسی بلد باشه، باید کار مهندسی خوب انجام بده، حالا این فضلی نیست که، حتی فضل هست ها، فضل به معنای فضل یعنی همون دیگه، یعنی یه چیزی که در مثلا کاراکتر یک شخص نیست، چیزی بهش اضافه شده، آره به این معنا شاید باشه، ولی واقعا باید کار خودشو بکنه، باید دانشمند باید کار خودشو بکنه. این که آگاهی داشته باشه خوبه، ولی اگه خواستین بهش آگاهی بدین، بلی یه آگاهی بهش بدین کلا دیگه نره تو آزمایشگاه، نره تو آزمایشگاه. اون چیه؟ اون میگه که آقا اصلا کل این کارهایی داری میکنی مغز در خمره است، چهار تا فیلم هم بهش معرفی بکن بره بشین نگاه کنه، چون اینا فیلم هایی که آخر افتار نگاه میکنن که این فیلم هایی مثلا فلسفی نیست که، ژانر فلسفی که نگاه نمیکنن اینا، که اینا ژانر رمان نگاه میکنن نهایتا، یا همین حیات وحش رو اینا نگاه میکنن، از این چیزا نگاه میکنن، حتی با مطمئنم ماتریس هم نگاه نمیکنن، یه بار نگاه میکنن سرش رو در میدوزن کنن. الان هر شما به هر دانشمندی میگه آقا این تنت نگاه کن، میگه آقا سرم درد گرفت ولش کن، اصلا زمان آینده و داخل و ماضی و اینا همه رو کرده تو هم، یه چیز قراقاتیه. شما هم نگاه کنید که فلسفه خوندید سرتون درد میگیره، این تنت نگاه کن. خب بگذاریم، من اصلا اصراری ندارم که چی؟ اگر استاد، اگر فلسفه ادبیات ادب هم سرگرمی است یعنی چی؟ آه علم هم سرگرمی است؟ اگر فلسفه ادبیات علم هم سرگرمی است؟ نمیدونم والا. اصلا علم هم سرگرمی است. اصلا علم هم سرگرمی است. آره. خب سرشون گرمه دیگه. ولی سرشون گرمه یه چیزیه که میتونن راجعش صحبت کنن. خب میتونن راجع بهش دیگران رو متقاعد کنن. میتونن پیشرفتشو نشون بدن، ها میتونن شما رو دعوت به مشاهده کنن، درسته؟ همه که اهل ادبیات نیستن که، همه که اهل عاشقی نیستن که، اینا چیزاییه که بالاخره با میشه گفتش که متوسط درک خلاصه آدما نزدیکتره مشاهده و اینا. البته بالاخره کلک بازی تو علم هست و دغدغه بازی تو علم هست، چون یه نمونه آزمایشگاهی میگیری بعد مثلا مقاله میدی در بهترین مجله، یعنی چی؟ یه نمونه آزمایشگاهی بوده، چیز بیشتر از اونم نبوده. آره مثلا پیشرفت علم همینه دیگه، پیشرفت علم لزوماً با تأملات فلسفی همراه نیست. تأملات فلسفی برای فیلسوف الان مثلا این تأمل فلسفی که فودور کرده خب خیلی جدیه، خب خیلی جدیه، این برای الان مثلا شما الان خیلی مختصرش شنیدید، بعدا نگاه بکنید مثلا عنوان اینه دیگه، چیزی که بالاخره داروین رو به اشتباه انداخته و داروینی ها رو به اشتباه انداخته، این چیز کمی نیست که شما نشناسه چون اینجوری ببینی یه جا تو این صفات متلازم که نمیتونه از هم جدا بشن، باید بگی من نمیتونم تشخیص بدم، و این یعنی که نمیتونه بر اساس سازگاری انتخاب بکنه، این داره بر اساس یه چیز دیگه داره انتخاب بکنه، واسه فنومن سازگاری که همون نچا سلکشن باشه در واقع سروایوال آف دی فیتست دیگه، خلاصه در واقع نچا سلکشن هم چیزه دیگه، سروایوال آف دی فیتست قانونیست. قانونیست یعنی چی؟ یعنی اعتنای علم بودن بهش نمیشه داد، چون علم باید برای شما قانون از تعمیم کلی هم باید خارجش کنید، ضمنی که این تعمیم کلی هم نیست، این روایت تاریخیه. من کلا تاریخ دارم روایت میکنم و وقتی تاریخ رو روایت کردم به این روایت تاریخ زیستی گفتم نچا سلکشن. خب حالا همینجا من یه نکته عرض کنم خدمت شما. بله ببینید من آره تو فهمشون درسته آقای بهبود، یعنی این که فلسفه اینقدر محدودیت خودش داره که بله قطعا همین هست، این که فیلسوف نباید دنبال دانشمند بره اینم خب آره اینم درسته. من میخوام بگم که دانشمند به تأملات فلسفی شما اعتنا نمی کنه و نکرده و نکرده دیگه، این حداقل تجربه نشون داده نکرده، یعنی کرده بود اینجور نمیشد دیگه. همین فلسفه بدون علم پویایی نداره. این که حرفایی که الان میزنن در مورد تلفیق فلسفه و علم و اینها، اینا حرفای جدیدی که دارن میزنن. بله الان خود شما دیدین دیگه، مثلا لوانتین یه زیستشناس درجیه که خالص نیست ولی یه فیلسوف زیستشناسه، به این معنا فرما شما درسته، تأملاتی که به این معنا تأملاتی هست که شما تأملات فلسفی، ولی که شما بیاید بگید که من به علم این انتقادات فلسفی رو وارد میکنم، مثلا قیاس ناپذیر، مثلا فرض کنید که نگاه ضد ساختاری، نه این تیپ چیزا، حتی نگاه سنتگراها دیگه، حالا با وقتی راجع به سنتگراها این حرف میزنم یه دم از بقیه که روشنه دیگه. خب ولی حالا اسمی اصلا رو حرفم ندارم، من میگم زیستشناس توی، من فقط اینو میگم، فقط اینو میفهمم که زیستشناس در آزمایشگاهی که باز میکنه میره تو، رئالیست میره تو، آنتی رئالیست نمیره تو، نمیگه من رسیدم به یک فرض کنید کفایت تجربی، نمیگه من مثلا فیکشن دارم توضیح میدم، نمیگه من ابزارم، اینا رو نمیگه. وقتی میره داخل آزمایشگاه غالبا حالا ممکنه این کسی هم مثلا نه با نگاه آنتی‌رئالیستی بره تو، خب با نگاه آنتی‌رئالیستی رفتی تو دیگه نمیتونی اصلا مقاله بنویسی، تو زمانی مقاله در نیچر بنویسی که داری حکایت از طبیعت میکنی، شما میگی طبیعت اینطوریه، اصلا اینا اینقدر دانشمنده هست که اصلا بین قانون علم و قانون طبیعت اصلا تفکیک حال نمیشه. شما الان برو بگی دانشمند برو همین شیمی، با آقا همین دانشکده شیمی خودمون، اصلا نمیخواد بری سراغ دانشمند به معنای خاص خودش که نمیدونم اصلا حالا در ایران داریم یا نداریم متاسفانه، شما برو سراغ همین دانشکده شیمی خودمون، کار آزمایشگاهی خیلی به قول شما خفن میکنه، درجه میکنه، برو از این سوال بکن، میگه اصلا میرم کاری ندارم، من خود آزمایش میکنم اینا که نمونه آزمایش کنم چیه، و بعد تبدیل مقاله میکنم، این یعنی طبیعت دیگه. میگه نه قانون علمی با قانون طبیعت فرق داره، شرطی خلاف واقع رو تضمین میکنه، میگه آقا برو سر کار اسمت، من بیکارم، شرطی خلاف واقع چیه دیگه، این حرفا چیه، من دارم اینجوری کار، اصلا بین قانون علم و قانون طبیعت تفکیک قائل نیست دانشمند، نه که نفهمه، نفهم نیست که طرف اصلا به عنوان یک دانشمند رئالیست میره تو، تازه رئالیستای با توضیح شما هم رئالیست تره، من ممکنه به مفهوم رئالیست هم در واقع توجه نکنه دیگه، به معنای رئالیست هم من همه حرف هم اینه، نه اینکه اگه کسی فلسفه خوند بده یا اینکه فلسفه مثلا بی اثره، بالاخره اینا همش تأملات فلسفی توش به، ولی اینکه با مغز در خمره بره تو آزمایشگاه، نه کسی با مغز در خمره نمیره تو آزمایشگاه، مغز در خمره رو به عنوان میتونه تفتیش بکنه، کسی با این که آینده در فعل ما، این بخیر حرف جدیه، یعنی حرف در فیزیک هم هست که آینده در فعل ما میتونه اثر بذاره، همین فیلم هایی که الان هست که آینده، یعنی که ما چون میتونیم سفر به زمان بکنیم در گذشته، پس بنابراین الان هم ما گذشته آینده ایم دیگه، پس آینده هم میتونه الان مسیر ما رو تغییر بده دیگه، بذار آینده میتونه در ما الان ورود کنه که ما که ما میتونیم به زمان در گذشته سفر بکنیم دیگه. خب یک دانشمند با این فروض نمیره داخل، الان این فروض یه مقداری دازه تو فیزیک هم هست، یعنی خیلی هم مثلا فلسفه مزه چیزی نیست. خب حالا اصلا چیزی ندارم روی حرفا، یعنی تعصبی روی حرفا ندارم خیلی. خب بذارید من برم جلو. پس بنابراین این حرف فودور و این چیزی که اینجا میگه، باز از بین منتقدهای فلسفی من اگه بخوام خدمت شما عزیزان کسی معرفی بکنم، همین دوست عزیزمون جناب آقای سوبره. سوبر البته به اشکال فودور جواب میده و سعی میکنه که در واقع اون صفات متلازم رو توضیح بده که ما که بالاخره اینطور نیست که در چارت سلکشن بتونه کنترل بکنه خصیصه ها رو. بچه سلکشن فقط میتونه بر اساس سازگاری دست به انتخاب بزنه. تازه دست به انتخاب هم این دست به حذف، یعنی اونایی که زائدن در واقع دارن حذف میشن دیگه، داره دست به حذف میزنه. اونایی که میمونن اونایی که سازگارن، تو اینایی که سازگارن مخلوطه. بالاخره ما داریم دیگه، ما ویژگی هایی داریم که این ویژگی ها خودشون سازگاری نیستن ولی با این سازگارا همراهن. نمیتونم باشه. حالا صبح به حرفای فودور در واقع جواب میده ولی خودش یک ایراد دیگه‌ای وارد کرده و البته سعی کرده مثلا از این ایرادم توی کارهای بعد از کاری که مربوط به این ایراد هست یه نوعی جواب بده. میگه که ببین ما وقتی صحبت از علیت میکنیم ما مثلا میگیم ای1 علت ای2ه، یه موقع اینجوری میگیم این که خواهی روشنه، یه موقع میگیم ای یک احتمال ای دو را بالا برده است. یه موقع میگیم ما در سیناسی همونه اینطوری میگیم دیگه. یه حالت سومی هم داره، یه حالت سومی هم داره با همین که میگه که ای یک احتمال ای دو را بالا میبرد. این حرف سومه را در رد نچرال سلکشن، در انتقاد به نچرال سلکشن. ولی حرف فلسفیه دیگه، حالا معلومه دیگه اصلا از نوع ادبیاتی که داره مطرح میکنه معلومه که این نقد فلسفیه. اصلا خدمتتون صحبت جزء دسته کسانی هست که یه جورایی از الگوی ارنست مایر استفاده میکنه بر تفکیک. ارنست مایر تفکیکی میکرد، ما علتهای نزدیک داریم علتهای دور داریم. علتهای نزدیک همون فانکشن ها اینا هستن، فانکشن ها بیولوژی به اصطلاح. علتهای دور همون هم که در طبیعت تکاملی باید استفاده بشن تحت عنوان همون فرضیه شناسی تکاملی و اینها. حتی این دوتا با هم سازگار هم نیستن، یعنی بین علتهای نزدیک و بین اون علت در واقع تکاملی، علت در تاریخ و تاریخ زیستی که واسه سازگاری تکاملی اینا با هم ناسازگار نیستن. ولی اون چرا اصلا جدا بکنیم؟ سوبر این الگو رو برمی‌داره، این الگو رو می‌بره این که اصلا علیت رو بیاریم در سطح فیزیک و در سطح دیگه جدا بکنیم که بتونیم اینا رو با هم سازگار کنیم، که حالا به نظر من خالی از اشکال نیست. اما اینجا حرف چیز دیگه است. اینجا میگه که نگاه کنید، من راجع به علیت میتونم سه گونه حرف بزنم. بعد میگه که این دوتای اولی بله اینا علیت در علم، اینا علیت در علم، اینا علیت در طبیعت، اینا علیتی هستند که در زیست شناسی میتونه مورد استفاده قرار بگیره و خلاصش شما رو اذیت نکنم علتهای از نوع علتهای پسینی هست. اینا علتهای پسینی هست. چرا؟ چون ناظر به فکتان دیگه. شما میگی ای یک علت ای دو هست یا میگی ای یک احتمال ای دو رو بالا میبرد دیگه. خب چرا این دوتا رو اصلا جدا کرده؟ این دوتا احتمالات در واقع مختلف هستن که اگر شما دترمینیست باشی یا نباشی، اگر شما تعیین‌گرا باشی یا نباشی، الان دعوا سر اون نیست. ولی بالاخره اینها پسینی هست، یعنی من میتونم برم مشاهده کنم، میتونم برم کار علمی بکنم، برم داخل آزمایشگاه، برم با کشتی بیگر بچرخم و بر اساس مشاهده بگم چی نظریه برسم. میگه اما در زیست شناسی نشا سلکشن داره رأی به این سومی میده، برای سومی رو میگه، میگه این یک احتمال ای دو رو بالا میبرد، یعنی نشاط سلکشن بر اساس سازگاری عمل خواهد کرد. خب این میگه که این علیتی نیست که علیت علمی باشه، این علیت علیت پیشینیه، این علیت علیتیه که هیوم اینا قبول داشتن، از هیوم هم اینجا نام میبره. میگه من با این علیت نمیتونم سرکار پیدا بکنم توی زیست شناسی، و زیست شناسی و نشاط سلکشن یعنی این علت، و این علت علت پیشینیه. این که من میگم این یک احتمال ای دو رو بالا میبرد دارم از یه رابطه ای که این رابطه رابطه ای ذاتی بین ای یک و ای دو در نظر گرفته میشه دارم حرف میزنم و این پسینی نیست، این پیشینیه. و نشاط سلکشن اینه، نشاط میگه که نشاط سلکشن این سومیه، نشاط سلکشن اولی دومیه. مهمی نیست دیگه. حتی راست هم میگه ها، یعنی این قسمتش که راست میگه که نچرال سلکشن ببینید ایرادای فلسفی به زیست شناسی تیپش ایناست. ببینید اینا تیپش ایناست. ببینید چی دارن میگن. حرف فودور شنیدید؟ این حرف سوبره. اینا گندن ها، اینا آدمای گندن در کارهای خودشون. تیپ انتقادات فلسفی بر زیست شناسی این جور چیزاست. و با تیپ انتقادات دینی اینا هم شما شنیدید دیگه، مایکل بیس، فان مایر، نمیدونم هنگ موریس، چه میدونم همین استیفان جی گولد، اینا این تیپ اونا. حالا اسامی رو براتون میخونم بعضیشون رو. ولی ایرادای فلسفی تیپ و ریپشون ایناست. و نچرال سلکشن حتی این راست میگه. نچرال سلکشن اگه خاطر مهارتون باشه چی نقد خوبی بود، او هوشمندانه، چه نقد خوبی بود، او هوشمندانه، این و هوشمندانه احتمالا اون چیزه چی میگم منابش رو تو همون کتابه هست، منابش هم میگم خدمتون، هم حرفای فودور هم حرفای سوبر منابش خدمتون معرفی میکنم. این توی کتابی که داره آماده میشه اینا هست. خب این تیکه حرفش میگم خدمتون، چشم این تیکه حرفش خدمت مبارک شما که عرض کنم درسته دیگه، چون نشا سرکه اگه خاطر مارتون باشه میگفت فرایند علی که بین یک طرف در واقع تولید مثل بیشتر و اون طرفش سازگاری بیشتر داره اتفاق میفته، این فرایند علی داره توضیح میده دیگه. فرایند علی، فرایند علی که بله احتمالات رو داره به صورت یه رابطه پیشینی برای شما توضیح میده، اصلا ناظر به گذشته نیست. اگه ناظر به گذشته بود که میشد اصلا روایت تاریخی، اصلا قانون نبود. یعنی یک و دو عملا حرف سوبر، یعنی این دیگه یک و دو اصلا قانون نیست. ما دارم روایت میکنم دیگه، من فکتار دارم میبینم دارم روایت میکنم، هیچی توش نیست. و اتفاقا هیوم هم از علیت منظورش هم ایناست، نه که رابطه بتونه درست کنه. اگه رابطه بتونه درست بکنی که اصلا زدید زیر حرف هیوم. حالا اینجا سوبر چرا اینقدر به هیوم اهمیت میده؟ به خاطر اینکه علیت در علم علیت‌های رویدادیه، علیت‌های ذاتی نیست، علیت‌هایی که روابط قطعی درست بکنه نیست. من آتش که دیدم حرارت هم دیدم، یه آتش حرارت میاره، ایونت ایونت. بیلیارد شما بازی کردین دیگه، بیلیارد بازی کردین، مثال بیلیارد هم مثال خیلی مشهوریه توی این ایونت کازیشن ها اینا، واردید بلدید اینا رو، ایونت کازیشن ها نمیدونم سابستنس کازیشن اینا. تو ایونت ها اتفاقی که میفته ایونت ها پشت سر هم، من این پشت سر هم رو میگم ای اینا پشت سر هم، بازم ای بازم پشت سر هم. خب پس من علیه ما دارم توضیح فکتای بیرونی میدم، هیچ غیر از این نمیتونم بگم. نقطه مقابل فیلسوفان اسلامی دیگه، نقطه مقابل فلسفه اسلامی که در مورد علیت عطی، نه همه فیلسوفان اسلامی مثلا غزالی اینطوری نیست، اما که کسی بگه اصلا غزالی فیلسوف نیست، مثلا این چیز دیگه است، متکلم یا هر چیز دیگه. ولی نقطه مقابل فلسفه اسلامی به صورت جنرال که میگه نه رابطه ضروری وجود داره، پس برای نقد سوبر، نقد به هر حال از این جهت که داره نشاط سلکشن رو تحلیل میکنه به این نوع سوم علیت، و این نوع سوم علیت هم کسا علیت تسینی و علیت ایومی و اینا نیست و در علم راجبی نمیتونم صحبت بکنم، نقدیه که بالاخره بعدا خودش هم البته سعی کرده این قضیه از این نقد صرف نظر بکنه و کوتاه بیاد. من الان میام خدمت شماها. آره یه جوابایی داره، ببین همه قبلی هم جواب داشت، البته این حرف صفات متلازم و اینها که خود سوبر اینجا جواب داده، خود سوبر جواب فدر اینجا داده اینا، ولی حالا ما خواهیم انتقادات فعلا بشنویم، بعد جواباش هم حالا دیگه خودتون میتونید بعدا نگاه بکنید. باز از آدمای خیلی مهم، خیلی مهم اینجا توماس نیگل معروفه، عرش حضورتون که به نظر من البته سوبر و فودور و اینها یه حدی دقیق‌تر، ولی بالاخره توماس نیگل هم که آدم معروفیه در فلسفه و در فلسفه علم و اینها، دوستان باش آشنایی دارن، ایشون هم خب بالاخره اینجا مسئله هست. کاری که ایشون کرده گفته که تبیین تکاملی تبیین کاملی نیست، یه جاهایی نمیتونه تبیین تکاملی کار کنه، مثلا در مورد همین آگاهی. من آگاهی نمیتونم با تبیین تکاملی توضیح بدم. تبیین تکاملی با آگاهی. آگاهی یعنی اون چیزی که ما داریم دیگه، اون ادراک اول شخصی که ما داریم. قابل توضیحی نیست من چجوری میتونم این تبیین تکاملی داشته باشم. من به این چیزای دیگه هم اشاره میکنم، مثلا مایند و آگاهی و اینا، به این چیزا اشاره میکنه و حالا کتابش هم هست و قبلا راجعش صحبت کردیم. نسبت به نقد اول و دوم به نظر من نقد نگه نقد سطحی تری هست، ولی خب این مسئله‌ای که ایشون مطرح کرد مشابه همین دوست آقای رضاییه. دوست و در واقع میشه گفتش که دلبر آقای رضایی عزیز است، آقای پلاتینگا، که خداوند بهشون طول عمر بده. بله پلاتینگا ایشون یه حرف عجیب غریبی زده برای لجه آقای رضایی. من بگم گفت آقا ما یه سری باورهای صادق داریم، ما کلن باور صادق میدیم بیرون، ما تولید باورهای صادق داریم. این همین نقدای فلسفی دیگه، یعنی تیپ نقدار رو نگاه بکنید این هست دیگه، تیپ نقدای فلسفی. برای طبقه اینا غیر از اینا افراد دیگه هم هستن حتما هستن، منتها اینا خیلی شاخصن دیگه. تو ما تولید باورهای صادق میکنیم، حتی قبلا راجع به این صحبت جسد گریخته کردیم. یعنی چی؟ یعنی ما قوای شناختیمون، فکولتی های ما به اصطلاح کاگنیتیو فکولتیز، ما قوای شناختیمون کاگنیتیو فکولتی های ما صادق میدن بیرون. یعنی الان من میگم که چند نفریم الان؟ من الان میگم که 15 نفر در کلاس تشریف دارن. من الان دارم میگم 15 نفر در کلاس تشریف دارن. این جمله صادقه. من الان میگم این تخت سیاهی که الان اینجا هست، ولی اینکه الکترونیکی ولی سیاهه، این همه گذاری صادقه. و همجور برو جلو دیگه. ما قوای شناختی اون. مثلا الان این چایی که اینجا هست بوی موز نمیده، این چایی بوی موز نمیده، بوی هایی حواس اینا، این هم قوای شناختی و کلن صادق سازن، صرف سازن. بعد میگه که خب چجوری میتونست فیتنس، سازگاری، هم تبیین تکاملی دیگه، سازگاری و سازگارگرایی و نمیدونم نچار سلکشن اینا، اینا چجوری میتونن توضیح بدن که قوای شناختی ما باید صادق بودن بیرون، ایوان صادق بودن بیرون. نمیتونم من تبیین بکنم دیگه، من اینجا نمیتونم تبیین بکنم، پس بعد مثلا یه تبیین رقیبی بیارم. تبیین رقیب چیه؟ تبیین رقیب خدا باوریه. البته اینکه تبیین رقیب خدا باوریه رو میشه قبول کرد دیگه، یعنی یه طرف تبیین تکاملی ما داریم، یه طرف تبیین خدا باوری داریم. گروه چیز دیگه، گروه سازشکار اینا رو حتی خواستن سر هم بزنن، اون تکلیفش خودش روشن باشه. این سازشکارا برای نیست میخوان چیکار بکنن، دلال هم کنن، کاسب هم کنن به نظر میرسه. حالا از اونا که میذاریم که اونا که میذاریم کنار، راست میگه دیگه. آی بی ای همون استنتاجی بهترین تبیین به قول شما، آی بی ای میاد نظرات رقیب رو با هم مقایسه میکنه در مقابل اویدنس هایی که ما داریم دیگه، اما احتمالات در واقع بیزگرایانه دیگه ها، که من الان تولید باورهای صادق میذارم اویدنس، اون اویدنس منه، تولید باورهای صادق این باور. وقتی این باورهای صادق من اگه این ای من باشه، ببینم با پی ای که من بیشتر میخونه یا با پی دی پی لو من بیشتر میخونه، بر اساس معیارهایی که من اینجا من داشته باشم احتمال کدوم بالاتره؟ حالا بعد اینجا معیارهایی داشته باشم دیگه.
آره سلطان دیگه، آره بیشتر در همراهی تایی تکامل است تا نفی آن. آره دیگه اون طرف هم گفتم که اصلا این چیزی نداره، مشکلی نداره، تولید باورهای صادق میکنیم چون نیاز داشتیم. ما برای اینکه زندگی بکنیم، ما برای اینکه درست زندگی بکنیم، بعد خب بالاخره میرسیم اینکه قوای شناختی ما یه آهو رو سوسمار نبینه. شما از آهو فرار نمیکنید، ولی اگه آهو رو سوسمار میدیدین اون وقت ناجور میشد دیگه، میرفتیم تو بغل آهو سوسمار از آب در میومد. پس بنابراین برای اینکه ما بمونیم، مثالای بیخود من دارم میزنم ولی همینه، یعنی چیزش بکنید همینه، دو خصیصه های ریزم برید همینه دیگه، فرقی نداره تو ویژگی های ریز و در واقع میکرو تو سطح گونه ها بازم یه افرمشی زد دیگه، هم مثالاش مهم نیست. بنابراین اصلا اینطوری نیست که لزوما تولید باورهای صادق، منتها حرف ایشون اینه، حرف ایشون اینه که من توی احتمالات اگر خدا رو بذارم بمر، من میخوام حالا پایانه در واقع بحث من راجع به اینه دیگه، اسامی رو البته یه تعدادی براتون میخونم افرادی که توی این زمینا حرف زدن. ما اگر بخوایم وارد در واقع مقایسه بشیم، اون وقت اویدنس ها در مقایسه باید حتما ملاک های دقیقی داشته باشن تو ارسیابی. یه جایی که تحت عنوان گارد آف گپس گفته میشه همواره همین جاییست که علم نتونه توضیح بده، میگه آقا علم نمیتونه توضیح بده، پس بنابراین خدا باوری. این رقابتی درستی، یعنی بدیلای درستی، یعنی یه طرف اگر مثلا پروژه طبیعت گرایی باشه، پروژه طبیعی گرایی باشه، اون طرفش میشه پروژه ناطبیعی گرایی دیگه، یعنی الهیات دیگه، خدا باوری. این رقابت من میتونم بفهمم، حالا تو زیست‌شناسی میشه تکامل دیگه به طور کیس خاص. این رقابت رقابت جدیه. اما اینکه من چگونه میتونم ملاک ها رو به ارزیابی، یعنی من باید یه لیستی از شاخص ها بنویسم، بر اساس شاخص ها نمره بدم دیگه، مثلا سادگی داره، پوشش بیشتری داره، مشکلاتش کمتره، ارزیابی که فروز زائدش کمتره، ساده تره، نمیدونم با کامن سنس من نزدیکتره، با شهود من نزدیکتره. مشکلی که بر سر راه الهیات وجود داره اینه که جاهایی که دیگران نمیتونن توضیح بدن، این برای خودش برمی‌داره، این مصادره می‌کنه. الان همین حرف آقای سوینبر، سویبرم اینجا ها قرار بگیره ها، حرف دیگه من یه ویژگی های در واقع ذهنی دارم، یه ویژگی های توتی دارم نمیتونم توضیح بدم من و علم هم نمیتونم توضیح بده. حالا آقای سویبر رو دعوت کنیم به در واقع الان تحلیل های عصب شناختی که دارن میکنن بر اساس آزمایش چی؟ یعنی الان اگر که علم عصب شناسی تونست رابطه بین منتال استیت ها و فیزیکال استیت ها رو در توضیح بده، حالا الان که نمیدونم چقدر حالا به کمال خودش رسیده، ولی اگه برسه اون وقت چی؟ ما با دوباره اینو ما بذاریم کنار دیگه ها، یعنی ما داریم عقب نشینی میکنیم، هی گپ ها رو به نفع خودمون برمیداریم، میگیم اینجا یه گپ وجود داره پس این فعلا مال ما. خب این گپ در قدیم خیلی بیشتر بوده دیگه، یعنی گپ جوری بوده که باران اومدن هم مسئله بوده، رعد و برق هم مسئله بوده، نمیدونم سائقه مسئله بوده، درسته؟ این حوادث، یعنی چیزی که الان که دیگه مثلا ادویه حادثه حساب نمیشه دیگه، این حوادث چی بوده؟ این حوادث مثلا انتساب پیدا میکرده به نیروهای ماورایی و عروض دست تقدیر خداوند و اینا دیگه، این همچی تبدیل میشده دیگه، هی این گپا کم شده دیگه، نه آماده مثلا تبیین کرده اون رفته کنار، تبیین کرده رفته کنار، اینا رفته کنار تا درخت حیات. اگر آقای تبیین درست باشه میره همینا مبتنی بر اینه که شما راجع به علم یک اصالتی قائلید، چون اگه به این اصالت قائل نباشید مثل سروسه نفس این حرفا کنار میره، مثل فایرابن این حرفا کنار میره. از کنم خدمتون اونایی که منتقد علم صورت کلی اونا رو میتونید جا بدین ها، مثلا اونا هم با یه جوری منتقد فلسفی هستن، مثلا نفس رو اینجا میشه جا داد، آها مثلا سروسه نفس رو اینجا میشه مثلا پنج برسید سروسه نفس مثلا کلا علم رو چیز میدونه دیگه، اونم بازی نگاه فلسفیه، نگاه متافیزیکیه، همینا که منتقد در واقع علم جدید هستن، اونا چطور میتونید دستبندی قرار بدید؟ پس بنابراین میرسیم به این که بالاخره ما در مقابل ارسد حضورتون که شبه در ترمای بعد اینا هم تبدیل به اسلاید و پاورپوینت بشه، یعنی حتما میشه، حتما اینا در آینده تبدیل به پاورپوینت میشه. آره دیگه بعدا توی سالهای بعد بیان پاورپوینتشو ببینید بردارید. میرسیم به این که بالاخره من بین این دوتا، یعنی خدا باوری و تبیین های طبیعی گرایانه، تبیین های الهیاتی در کنار شواهد، یعنی بخواهی اویدنس های وجود داره که این اویدنس ها اویدنس های در حوزه علم هم دیگه، یعنی طبیعی هم چگونه میتونم ارزیابی بکنم؟ اینجا حرف خیلی زیاده، اینجا حرف خیلی اختلاف انگیزه، خیلی که من چجوری میتونم این شاهد رو ببینم. اصلا اگر شما قائل این باشید که بالاخره مشاهده از نظریه جدا نیست و همه مشاهدات ما نظریه بارینا هستن، اگر همچین چیزی رو شما اعتقاد داشته باشید، الان راجع به همینم الان اختلاف وجود داره، یعنی الان همینم چیز اعتقاد سوبر اینجا سو همین سوبر اصلا آدم عجیبیه واقعا و البته کارش هم دقیقه، سوبر اینجا راجع به این نقد داره، من به شما بگم، میگن که مشاهده نظریه باره. خب بعد میگه اینو نگاه کنید، اینو نگاه کنید، چقدر بد کشیدم، حتما الان مساوی نیست.
ولی وقتی اینو نگاه میکنید که ما الان همه میدونیم اینا مساوی هستند دیگه، اینقدر مثال گفته شده ما میدونیم اینا مساوی هستند. خب پس الان ما باید اینا رو مساوی ببینیم دیگه، مگه شما نمیگید مشاهده نظریه باره؟ الان نظریه که ما راجع به این داریم اینه که مساوی هستند، اینا رو مساوی نمیدید. ولی حالا این حرف فعلا موده هنوز که مشاهدات نظریه بارن، چون پوزیسیون‌های منطقی افراد کردن، یعنی همیشه افراد بالاخره تفریط میاره دیگه. پوزیسیون‌های منطقی گفتن ما همه چیز رو باید برگردونم به مشاهده و همه چیز حتی واژگان نظری باید بیاد تبدیل بشه گزاره مشاهداتی. اون طرف تبدیل میشد که اصلا مشاهده وجود نداره خالص. حالا اینجا هم همینه، یعنی اینجا اگه شما گفتید که من مشاهده خالص ندارم، اگه گفتید مشاهده نظری باره، از اول تکلیف روشنه. یعنی الان هم اگر شما مشاهدات نظری با باشه، همین الان هم رد و برق فعل الهیه، فرقی نداره. رد و برق تبیین علمی داره بسیار، بارهای الکتریکی نه چی هم فلان هم میخوانم به هم مدونم سرستا میشه هرچی میشه. خب این های تبیین علمی، این تبیین علمی هم باز بر اساس خدا باوریه، اصلا فرقی نداره بین رد و برق و این که الان مایند بادی با هم نمیتونن تعامل کنن، اصلا فرق نداره. اگر این رو برگردونید به در واقع این که این مشاهدات نظری بار باشه، اگه شما تونستی مشاهده رو از نظری بودن خارج بکنی، اون وقت اوکی، اون وقت باید برسیم به این که یه شاهدی داریم، مثلا همین مایند بادی پرابلم، مایند بادی یا چیزی که آنتونی فولو بهش گفته، یعنی باقی مانده های از علم، اونا رو باید چیز کنیم، باقی مانده ها رو باید بریم راجعش صحبت بکنیم. تو اونایی که حل شده که حل شده دیگه، اگه من تونستم طبیعی بیارم، اینا من اشتباه نوشتم، شما چی نمیگید؟ شما اسفند حواست ندارین امروز طبیعی تکاملی یا طبیعی طبیعت گرایانه. خب حالا اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینجا بسیار خوب مایند بادی، اینجا منتال استیت دارم، اینجا فیزیکال استیت دارم، اینا نمیتونم با هم توضیح بدم. حالا بیام ببینم که چه ویژگی هایی باید داشته باشه، این ویژگی ها رو بشمارم، بعد دست به انتخاب بزنم. مثلا راهش اینه دیگه، بر اساس اون مدل در واقع بیس گرایی. و نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که احتمال بالا داره دیگه، هیچ چیز غیر از این نیست دیگه. یعنی این اوییدنس تاس به اوییدنس مایند بادی پرابلم، مشکلی که ما داریم در مورد مایند بادی، این اوییدنس فعلا تبیین الهیاتی رو بالا میبره. این اوییدنس رو بذار درخت حیات، درخت حیات تبیین تکاملی رو بالا میبره، درسته؟ و بعد ببینیم در آینده چه اتفاقی داره میفته. البته سبد این داره کم میشه، سبد این داره اضافه میشه، یعنی تبیین های فیزیکی، تبیین های زیست شناسان و اینا داره سبدشون داره اضافه میشه. یعنی اون چیزی که حداقل داریم میبینیم اینه که داره میره به سمت اینکه یه توضیحات بدونه بده. اونایی که دنبال جمعن دنبال اینه که اصلا این تعارضه رو بردارن، بین این دوتا تعارض اینه در طول هم، اونایی که دنبال اینه که این تعارض رو بردارن قائل به یه نوعی تفکیک میشن، در واقع میخواین تعارض بردارن، اینه نه در طول هم. حالا اگه شما تونستی بر اساس حرفایی که قبلا زدیم، مثلا شما تو فیزیک بتونید، تازه تو فیزیک هم، تو فیزیک کوانتوم که نمیشه این کار بسن، تو فیزیک شاید مثلا حالا کلاسیک بشه حرف بزن، اونجایی که قانون وجود داره، یا اصلا خود قانون حرفی که فلو زده، laws of nature. بالاخره چه شما لویسی باشی، چه هیومی باشی، چه استرانگی باشی، چه بردی باشی، دیگه کی مونده از اون اصلی ها؟ اصلی هایی که راجع به قانون طبیعت صحبت کردن کیان اینا دیگه، آرمسترانگه، اون بابا باید برده، بعد دیگه کیه؟ همین لویس و هیومی هستن که خب خیلی جدی هستن، دیگه کیه؟ فیلسوفای علم حاضر در نشست. یه سری فرماشت هم دوستان نمیشتن میخونم اینا دیگه، ها اصلی هایی که راجع به قانون طبیعت صحبت کردن اینا دیگه، درسته؟ حالا هر تعبیری شما داشته باشی از laws of nature، یه کسی ممکنه سوال بکنه از فلو origin of laws of nature. اصلا laws of nature من تونستم بر اساس یونیورسال ها توضیح بدم، اوکی. laws of nature رو تونستم بر اساس این چیه، همین چیزی که برد میگه disposition، بر اساس disposition هم تونستم توضیح بدم، یا بر اساس در واقع همون عناصری که سوپروین میشه، که میشه حرف یوم،
و لویس و اینا. برای اساس تونستم توضیح بدم. دستم درد نکنه توضیح دادی. یه چیزی ممکنه سوال بکنه اصلا چی شد که اینطوری شد؟ چی شد که laws of nature اینطوریه؟ The origin of laws of nature. بسیار خوب. اینجا الان دوباره این دو رقیب میتونن اینا رو بیان و مصادره کنن. دو رقیب میتونن بیان و راجع به این دو تا حرف بزنن. راجع به laws of nature. یا شرط اولی حیات. یا یه چیزی که هنوز مسئله ایجاد کرده انسانه. نه که خود انسان توی درخت حیات حذف بشه. اون که هیچی. اونی که درش تخته کنید دور بکارش. اون که هیچی. راجب این که چی شد شرایط حیات اینقدر تونست در واقع تنظیم ظریف داشته باشه، فانتیون یونیورس باشه که هوش به وجود بیاد، یعنی کانشسنس وجود بیاد، آگاهی وجود بیاد. حالا آگاهی ممکنه توی بزن باشه ها. کما اینکه بعضی از صفاتی که شما به انسان نسبت میدید در مورد آگاهی و کانشسنس اینا، مثلا تولید باورای ساده، مگه بز تولید باورای کاذب میکنه؟ ولی مثلا حالا آقای مهادزایی، آقای مهادزا رضایی، آقای رضایی عزیز، دوست قدیمی بنده بسیار عزیز یا گرامی، مگه بز تولید باورای کاذب میکنه؟ یعنی مثلا بز وقتی چاقو رو میبینه این مثلا فکر میکنه بهش علف میدن، یعنی میخوام مثلا فرض کنیم که بهش یونجه بدن حال کنه؟ نه، خب این چاقو رو چاقو میبینه بدبخت، یعنی داره تولید باورای صادق میکنه. پس برای این که در انسان تولید باورای صادق هیچ گونه طبیعی در واقع چیزی نداره، طبیعی نداره و همون طبیعی که برای بوز کردی برای انسان هم بکنی تولید باورای صادق. مگه این پرنده هایی که چیز کنن، این پرنده هایی که در واقع آواز میخونن برای این پرنده ها مسئله دارن نه؟ بعد این دارم بالاخره یه فکری بارشون بکنید شما اگه در آینده بالاخره جز مسئولین نشده این فکری بارید. بعد این هم مثلا آهنگ میخونن برای جذب ماده خودشون. خب این آهنگی داره میخونه داره تولید باورهای کاذب میکنه. مثلا اون بحث بینید که فنج ماده که این آواز رو میشنده از این فنج نر و بهش جذب میشه، این آواز رو مثلا فرض کنید که صدای بوق کامیون میشنده، ما نمیدونیم اون چی میشنده ولی صدای بوق کامیون نمیشنده، باز اون تولید باور صادق میکنه که میاد کناری میشینه. تولید باور صادق این چیزی که اینا میگن تحت عنوان تولید باور صادق، اگر منظور مکانیزم نمیدونم این همه غلط خلوت مثلا اینا که این منظوری نیست دیگه. تولید آره چه جواب ندیم، ما مخلص شما هستیم، فقط بذار من چیز کنم بزنم اساسی بزنمش چی داشت نمونه، بعد شما اگر خواستی جواب بده، ما که شهرنده شما هستیم و همه دوستان عزیز. تولید باورهای صادق اینا که میگن که همین فکلتی های ما نمیدونم چی میکنه فلان میکنه، تولید باورهای صادق در مرحله پیچیدگی های فلسفی که نیست دیگه، استدلال بر اصالت وجوده که نمیگن که تولید باورهای صادق، اون کسی معلوم باور صادق باشه. اصالت وجود در فلسفه یه فرآیند پیچیده داره اثبات، یه تشکیکی در وجود، یه فرآیند پیچیده. اینا که تولید باورهای صادق مثل اینکه تولید باورهای صادق بود که اصلا اون اگه مد نظری خیلی کار خرابه، اون که خیلی مشکوک فیه، خیلی اون مشکل داره. پس منظور از تولید باورهای صادق هم تولید باورهای صادق متصل به حسه و منظورم همینه البته. یعنی ما مصدر خمره نیستیم، یعنی ما مثلا فرض کنیم که متوهم نیستیم، یعنی ما یه ادراکی داریم نسبت به خودمون، نسبت به حواس خودمون. خب بوزم داره، خب بوزم داره، حالا اینجا یه جور دیگه است، اونجا یه طور دیگه است. بنابراین این تولید باورهای صادقی که شما مثلا میخواهید ربطش بدی به الهیات و خداباوری اینها، با این بیانهای کاریکاتوری امروز ما خیلی خوب و مجلسی خراب میشه. حالا اینا من بگم بعد دوستان فناشون رو بفهمم، کلی هم مطلب نوشته شده همه رو میخونم به احترام دوستان و حتما نکاتی هم داره که قابل استفاده است و اینها، اگه نکاتی هم داشته باشم میگم. که انسان بالاخره بله اصلا توی درخت حیات، حتی تو درخت حیات رسیده به یه موجودی که پیچیدگی داره، پیچیدگیش پیچیدگی هم کانشسنس ها، یعنی چیز دیگه وجود نداره دیگه، مدل از یک کانشسنس سوال یعنی آگاهی وجود داره که تا اونجایی که میفهمیم آگاهی در بقیه موجودات نمیتونیم بپذیریم، یا اینکه خودخواهیم کانشسنس رو در مورد بقیه موجودات نفی میکنیم، اون چیزی در مورد خودمون هست. از خودخواهیم هم هست البته، تو من خفاشی، تو خودت میگی اگه من خفاش بودم میتونم بفهمم خفاش بودن یعنی چی،
چون خفاش دیگه فرق خفاش چه سلف کانشسنسی داره. ولی حالا در مورد انسان عدد در مورد خودمون که میتونه انسان نظر کنیم، انسان نظر در مورد خودمون به معنای خودخواهی البته مثلا این سادگی نیست. ولی خب اینا نمیتونم توضیح بدم. قدرت تو تبیین تکاملی اینقدر در واقع که همه چی بخواد مهیا باشه و شرایط اینقدر ترتمیز چیده بشه، احتمال همون احتمال بوینگه، ساخته شدن بوینگه از یه انبار فرض کنید که پلاستیک و اون آهن آلات و اینها با یه گردباد در واقع فوق تصور. بالاخره اون ممکنه کسی که احتمالش صفر نیست دیگه، ولی مسخره است اون واقعا. یا اینکه یه شامپانزه مثلا فرض کنید یه بچه بتونه بنویسه، چه رسد به دیوان شکسپیر مثلا مثالی که میزنم خودشون، یه بچه رو فونت بده، یه چیز بده، همین کامپیوتر بده، کیبورد داشته باشه بزنه فونت، تخت 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 میمون بزنه، نهایتش در میاد که یه دونه موز بده من. البته این برای این ایتکس های حرف عجیب غریب میزنن، میگن که این میمون بهش وقت بده شاعرم میشه. و میگن وقت بده شما چرا عجولی، اون طبیعت که عجله نشه، شما عجله نشه، اینم میتونه اول اینو میکوبه زمین، بعدا احتمالا به عنوان ابزار ازش استفاده میکنه، ولی آخر میبینه که میتونه علائمی بده و توی این علائم وقتی داد مثلا یه علائمی داد مثلا شد نیم موز، بعد اون علائم عوض میکنه میشه تمام موز، ولی مثلا موز میخوام شماش موز بدی. همین شرایطی که در مورد حیوانات توی شرطی شدن اینها تبدیل به یه نوعی در واقع یادگیری میشه دیگه، مثلا یادگیریه دیگه، اینکه یادگیری ها ظرفیت ها یادگیری، مگه همه شکسپیر میشن؟ مگر من میتونم شکسپیر بشم؟ خب بس من نمیتونم بشم، خب بعضی از حیوانات ها نمیتونم بشن دیگه. پس اون راجع مورد نیست، راجع اصل یادگیریه. راجع اصل یادگیری رو اینا با این شبهات در واقع باز تفاوت بین انسان و بقیه موجودات رو برمی‌دارن. خب یه مقدار جلسه امروزمون نزدیک به این چیزا هم شد، این جلسات یه مقداری حالا سخنرانی طور خارج از نظم و اینها البته، ولی اشکال نداره. بالاخره می‌خواستم به این نکته هم اشاره بکنم که تو این مقایسه بله یه چیزایی الان هست و فولو هم میگه که من هرچی حساب کردم دیدم که این سوینبر کاراش درست حسابیه، بالاخره مایند بادی مسئله است، لاز آف نیچر مسئله است، انسان هم مسئله است، لاز آف نیچر یا شرایط اولیه روی لاز آف نیچر وای میسه. میگه حالا اونا رو شاید بتونیم توضیح بدیم، ولی the origin of laws of nature چی؟ منشأ قوانین طبیعت چی؟ البته ضمن اظهار ارادت به کار آخر فولو که من خودم هم تجربه کردم، هم بهش ایمیل زدم هم ارادت داشتم بهش اجرایی، اما خیلی هم این حرفش درست نیست. شما اگه لاز آف نیچر رو جوری تفسیر کردید که اون اوریجین رو نخواد، تو لاز آف نیچر شما اگه دیگه لویسی و هیوم داشته باشید دیگه اوریجین آف لاز آف نیچر نیست، سوپروین داره میشه، داری خودت میگی یه نگاه هیومیه، یه چیزی بر شما سوپروین میشه، سوپروینیانسیه، سوپروینیانس شما میدونید برای تو بچه فلسفه حتی اینا خوندن، چون این نقش نگارایی هست که وقتی نزدیک برید نقطه ایه مثلا از دور چیز اخیرا دیدم یه کلیپی بود در مورد استرالیا بود، اون کجا بود که از طریق پهپادا در واقع مثلا همین سال جدید اینا رو صورت پهپاد و نورپردازی اینا چیز کرده بودن، این یه سوپروینیانس دیگه. یعنی شما از اینجا که دارید نگاه میکنید، از رو زمین که نگاه میکنید مثلا 2021 اومده به صورت نورانی و حالت مثلا متحرک و اینا، نه اینا که نقطه نقطه است دیگه، حالا این نورایی است که اینا نقطه درست کردن، هیچی نیست، این که اون شکل مثلا فرض کنید که نیستی، اون شکل ایجاد شده نیست، این سوپرمین است، چیزی جز اون نیست، اما اون بر شما و این قابل فروکاستن به در واقع سطح پایین تره دیگه. اگر اینجور شما گفتی اون سوال از origin of the laws of nature دیگه مطرح نیست واقعا. شما لاز آف نیچر زمانی میتونی بگی اوکی لاز آف نیچر چرا که مثلا آرمسترانگی باشی یا بردی باشی، آره این میگه که مثلا دیسپوزیشنه، بسیار خود دپریس آسفشن ریزن بایی میسه جلو شما که چرا اینطوری هم ناده آده بایست، چرا در آر یونیورسال مثلا در اکسپلین در لاز آف نیچر هم ناده آده بایست، این درسته. ولی اگه شما گفتی این نه سوپرمینی هسته که دیگه این سوال مطرح اصلا سوال منحل میشه، بنابراین مسئله تمدو لاز آف نیچر هم یه مقدار مرتدیده و من دیگه بحثم تمومه و اینکه اون چیز هم هست روته و اینکه در مورد لاز آف نیچر یه چیزی میخواستم بگم پرید از ذهنم پرید، خب یادم میاد، بذارید من اینم بگم بعد بیام خدمت شما در مورد لاز آف نیچر یه چیزی میخواستم بگم. این هم یه مدل درس دادن دیگه، حالا همه که نباید از اسامی که خوبه شما باش آشنا باشین، حالا بعضی ها رفته اسامیشون رو تو کلاس داشتیم و گفتیم، پیتر ون این وگن هست که مایند بادی رو ببینید. آره من گفتم رسیده کار به جایی که خیلی تبیین ها تکلیفش روشن شده، مثلا درخت حیات، منشأ انسان، عرصه حضور شما که انقراضها، عرصه حضور شما ویژگی های جدید، همین تدریجیگرایی آدم تدریجیگرایی، اینا تکلیفش روشن شده با تبیین طبیعی، ولی در فیزیک و در زیست شناسی یه جایی گیر داریم هنوز، یه جایی نمیتونیم توضیح بدیم. یکی از اون جایی که نمیتونیم توضیح بدیم هنوز این مایند بادیه، این رابطه بین مایند بادی. بالاخره ما شهودن میپذیریم که یک منتال استیت هایی داریم، ما هم ناراحت هم مثلا حتی ناراحت نیستان خوشحالم در خدمت شما هستم، میشه مثلا منتال استیت. این خوشحالی که من دارم باعث میشه که مثلا فرض کن چه میدونم ضربان قلبم تندتر باشه، هیجان بیشتری داشته باشه، میشه مثلا این فیزیکال استیت. این رابطه رابطه یه که تبیین دقیقی هنوز نداره. البته اعصاب شناسا میگن ما راجع به این داریم حرفای فیزیکالیستی جدید میزنیم، کما اینکه راجع به باور وجود خدا هم دیدیم که توی اون کلاس دیگر راجع به علوم شناختی اعصاب شناسی دیدیم که تحلیلای جدیدی بود که اینا داره توضیح میده. ولی مسئله منتال استیت ها و فیزیکال استیت ها هنوز حل شدنی نیست. مایند بادی پرابلم اصلا هنوز کسایی هستن دوالیستن دیگه، نه هنوز کسایی هستن دوالیستن، یعنی کاملا میگه دو تا سابستنس جدا. تو فلسفه اسلامی شما برید، تو فلسفه اسلامی درسته که بعد از مولا صدرا حالی سری حرفای زده شد که مایند هم بادی است و اینا حرکت جوهری و اینا، ولی سرجمش نه حالا تا فلسفه اسلامی کلا تیپ فیلسوفان اسلامی، یعنی توماس آکوینی هم بگیرید اون سنت اونطوری. خیلی دارم کلی صحبت میکنم، کلی صحبت کردن نادقیقه غالبا، ولی حالا دوالیست بالاخره هنوز هست. مونیست هم که داریم، کسانی که اصلا میگن که یک جانی یک روحی بیشتر نیست، مثل این پنسایکیستا، مثل این مونیستا. پس مسئله مایند بادی هنوز حل نشده، مایند بادی پرابلم. یکی از راه حلایی داره اینه که شما این رابطه رو وصل بکنید به تبیین الهیاتی، یعنی من نمیتونم تبیین طبیعی گرانه برشون بگم، تبیین زیستی نمیتونم برش داشته باشم، تبیین فیزیکی نمیتونم برش داشته باشم، یه تبیین الهیاتی برش داشته باشم. همون باز به ایفگرهای اینجا کمک شما میکنه. احتمال این اویدنس در نسبت با مثلا تئیزم بالاتر از احتمال این اویدنس هست در نسبت با نقیض تئیزم که عبارت باشه از مثلا تبیین تکاملی یا طبیعی گرایی. یه سیستم بیزگرایی درست میکنید و بر اساس اون این با احتمال بالا مورد تایید قرار میگیره. حالا چرا این بیزگرایی و این قانون مورد تاییده؟ در فلسفه راجع به صحبت میکنه، حالا اون قسمتش که خیلی الان کار نداره. بس مایند بادی حل نشده هنوز. خب ببین درخت حیات حل شده ها، یعنی اینکه انسان تو این درخت هست و جایگاهش هم همون مثلا فرض کنید در یکی از این شاخه‌ها هست که حالا مونده، بقیه‌شون نموندن، بقیه گونه‌های انسان رفتن، این الان تقریبا یه تبیین زیست‌شناسی قابل قبول داره. گرچه همینجا هم بعضی قبول نمی‌کنن، میگن انسان یه موجود خاصه، اصل آنتروپی، اصل انسان مدارانه این رو بهشون نشون میده که پس بنابراین باید یک شعوری و یک هدایتی اینجا وجود داشته باشه که با تنظیم ظریف برسه به انسان. و این سبد آن معذری بود، این سبد خیلی پرپیمونی بوده دیگه، درسته این لیست خیلی پرپیمون کم شده ازش کم شده. تا قبل از 1859 زیست شناسی هم دو این سبد بود، یعنی گونه ها، این سطح شناسی ها که چی میگفتن دیگه، این ثباتگرا هرشون این بوده، این ثباتگرا میگفتن این گونه ها رو من نمیتونم توی شاخه ای توی درختی تفسیر کنم دیگه، این گونه ها ثابتن، این ثباتگرایی ها در من هستن، یعنی اینجوری نیست که در واقع اونا کنار رفته باشن. البته بعضیشون البته آفرینشگرا هستن، بعضیشون آفرینشگرا هم حتی نبودن. ولی بعد از 1859 این دیگه نه اومد توی مسیر تبیین زیستی قرار گرفت. حالا با همه اشکالاتی که ممکنه داشته باشه. سوینبرن روی مایند بادی دست میذاره ها. سوینبرن میگه مایند بادی پرابلم یک اویدنسیه برای اون قاعده بیزگرایی که حالا قبلا راجعش یه صحبت شده. یکی از افرادی که بالاخره باز جزو دسته فیلسوفا قرار میگیره این ون این وگن معروف است، فیلسوف امریکایی معروف که کارهای بسیار ارزشمندی هم انجام داده، این هم باز جالبه. این وگن خواهش میکنم، این وگن خودش منتقد تکامل هست، برای این جزو دسته منتقدان فلسفی تکامل قرار میگیره، اما دنبال سازگاری هم هست، سازگاری تکامل داروینی با یک متافیزیکی. که اون متافیزیک در یک لایش میتونه مثلا همین لایات و خداباوری را باشه، مثلا این از افراد خب معروفه. فودور رو عرض کردم خدمتون در عرض حضورتون که بالاخره معروف است به against داروینیسم و عرض خدمتون انتقاد اصلی فودور به مسئله نچار سلکشن است. حالا اینا که من دارم میگم چون توی همین نوشته های اولیات داشته خودم هست، بعدا اگر دوستان خواستن میتونن اینا رو مرتب کنن. طرفدارای تکامل اصلا نام نمیبرم، ما در دسته فیلسوفات طرفدارای تکامل هم داریم. دو نفر که برای من خیلی مهم من واقعا، یکی علامه طباطبایی هست، یکی سراسن نسک، برای هر کدوم یک جور در نقد تکامل حرف زدن. ارنست مایر رو میشناسید که دیگه اصلا تکلیفش روشنه. سوبر رو عرض کردم خدمتون، سوبر یه آدم عجیبیه، علیه آفرینشگرایی، علیه آیدی، علیه تکامل و به نفع تفکیک، و به نفع تفکیک، تفکیکی میان سنتز شناسی خدا باوری. برایان گودوین برای شما شاید قابل توجه باشه آقای رضایی. برایان گودوین که این یک زیست شناسه اما منتقد زیست شناسی تکاملی هم هست، مثلا اون جاهایی که هر گونه شعورمندی اینها رو شما بخواید نقد بکنید ولی در دسته زیست شناسای تکاملی هست. باز از افرادی که خیلی معروفه در امریکا در مدافعان در واقع تکامل ولی در این حال خواسته نقش خدا رو ببینه، یه فردی هست به نام آساد گری، اینم باز خیلی معروفه، مدافع تکامل داروینیه، معتقد به نقش خدا در فرآیند تکامل، معتقد که خداوند در فرآیند تکامل دخالت داره، شما نمیتونیم من های خدا ببینیم نقش از به علاوه خدا، این در سانیست که نقش از نقش خدا رو خالت داره. کیس وارد رو گفتم خدمتون که میگه خداوند از مسیر تکامل داروینی اراده خود رو دو شما یارم برای خودم. بعضی از منابع اصلی اینا رو هم نوشتم، من نمیخوام اونا رو برای شما بخونم، فقط حالا یه مروری رو همین اسامی. مایکل روس رو قبلا ازش صحبت کردیم، مایکل روس آدم جالبیه، مایکل روس تکاملگراست، ولی آشتیگرا از بسیار به داروین احترام میذاشتن ولی منتقد تکامل ها بودن و در ترویج تکامل هم نقش داشتن. حالا اینم جالبه، در دوره داروین افرادی که فعالیت میکردن با ملاحظه از داروین دفاع میکردن، یعنی یه مقداری سعی میکردن که شرایط روز رو در نظر بگیرن، ولی خب اینا مورد احترام داروین هم بودن این دو نفر. و در تفسیر داروین که میدونید دیگه، در تفسیر داروین بین این دو تا تفاوت وجود داره، اونایی که درشلی میدونن، اونایی که هیوهلی میدونن که قبلا راجع به من صحبت کردم. پلانتینگا رو من عرض کردم خدمتتون، بالاخره دنبال تطبیق الهیات هست با تکامل داروینی، خودش هم البته متدینه، یعنی خودش مذهبی خدا باوره. مایکل بیهی راجع بهش صحبت کردیم، مایکل بیهی هم میشه سر به سرش گذاشت که شما که تکامل گرایی، خب اصلا پروژه تاجک باکتری تا هم به نتیجه برسه، خب تاجک باکتری ایردیوسیبل کامپلکسیتیه، اوکی خب چی الان چیکار کنیم؟ الان اونو بگیریم، اینو بگیریم، الان چیکارش بکنیم؟ ولی مایکل بیهی میشه سر به سرش گذاشت. من نمیفهمم تشتی میشه اصلا تاجک باکتری شد ایردیوسیبل کامپلکسیتی. خب اوکی دست از اون بردار دیگه، پروژه تکامل رو بذار کنار دیگه، شما که تکامل گرایی که شما دوباره چاله چولایی هستی، یعنی دوباره معجزه میگردی. اگه دوباره معجزه میگردی کار خوبیه ها، یعنی بگی آقا اینجاها معجزه رخ داده، بسیار دست خدا رو من انجام تا ببینم. دیوان اکشن دیگه، دیوان اکشن جنرال نیست، دیوان اکشن یه جای اسپسیفیک دیوان اکشن، چون راجب دیوان اکشن هم بازی دو تا چیز هست دیگه، یا جنرالی ما دیوان اکشن داریم یا اسپسیفیکی ما دیوان اکشن داریم، یا اسپسیفیک دیوان اکشن هم. اوکی، ولی که تو که خودت کلن تکاملگرا هستی، ویلام دمسکی رو راجبش صحبت کردیم. ویلام دمسکی به هر حال دنبال آیدی، البته دنبال یه اینتلیجنسی هست از راه همین در واقع قوانین ریاضیاتی و احتمالاتی اینها. یه فردی هست شبیه آقای مطهری، استیفن ماتسون، این شبیه های متحریه، این معتقده که تکامل داروین با باورهای مسیحیت بسیار حضور شما که میخونه. من اینجا مثلا توی همین حاشیه این جزوه که دارم اینا رو نوشتم برای خودم، نوشتم فرد شبیه های متحریه. یعنی چی؟ یعنی این که بالاخره باورهای مسیحیت برش اصله، باورهای دینی برش اصله، با تحفظ قبول میکنه. مثلا این قوانین بین‌المللی هست، شما میگی من حق رزرویشن دارم، من اینا رو قبول میکنم، الا اینکه مثلا دارم راجع به این چیزای بین‌المللی بحث هست که با قوانین دینی و اساسا نمی‌سازه، با قوانین ملیه مثلا بعضی از کشورها نمی‌سازه، این چیز حتما رزرویشن مون تو ال رزرویشن معنی نداره. یا من میپذیرم اینا همه رو در مورد انسان نمی‌پذیرم، خب یا اینا رو میپذیرم اما اینجا مثلا توی خود در واقع دین دست به تعبیر می‌زنم، اما تو ایراد نداره اون قسمتش ال که کار نداره، ولی اینکه بتونید نرمان تطبیق کنید کار خیلی سختی. حالا استیفن متسون کسیست که تو اون کتاب ساینس اند ریلیجن این دیالوگ ایشون یه مقاله بسیار خوب داره. یه فرد داریم آفرینشگراست شبیه علامه طباطبایی از نظر نسل‌گرایی، اینها هنری موریس. هنری موریس این آفرینشگراست، نسل‌گراست کاملا در مسیحیت قائل به نسل‌گراست، این علامه طباطبایی. تکلیف ببین این افرادی که تکلیفشون با خودشون روشنه خیلی خوبه، من نمیتونم چیز کنم، من نمیتونم بپذیرم، اصلا واردم نمیشم که زیستشناسی بخونم. نسل‌گرایی در اسلام یا نسل‌گرایی در مسیحیت یعنی این که من بگم نسل معنا داره و همه چی هم نمادین نیست، همه چی هم مثلا فرض کن اسکاری نیست، واقعا داستان حضرت آدم و خانومش داستان واقعیه. خب بالاخره شما اگه نسل‌گرا باشید اینطوری میگید دیگه، کما که علامه اینطوری گفته دیگه، تو هم آدم که خدمتتون ارسال شده هست. باز یه مسئله، باز یه فرد داریم اینجا به نام موریس کانوی موریس، این سیمون کانوی موریس، این تکامل داروینی رو قبول داره ولی به مسئله انسان که میرسه نقد جدی داره. میگه یه چیزی وجود داره دیگه، یه پارادوکسی وجود داره در مورد انسان، و در مورد انسان یه موجود تنهاست، یه موجود کاملا جداست، از این جهت منتقد تکامل رو حساب میشه. باز یه فرد دیگه است به نام ساموئل باتلر که البته این مال یه مقدار قدیمی‌تر از این است. این مخالف نظریه انتخاب طبیعی بوده، یعنی در کل تکاملگرا است ولی میگه باید تفسیر جدید لامارکی درست کرد. به هر حال اینو توجه بکنید دیگه، 1859 ضد لامارکه، از 1859 تا چاپ‌های بعدی به لامارک نزدیک میشه، بعد از داروین لامارکی‌ها بیشتر رشد می‌کنن. الان اصلا تفسیر لامارکی یه حلقه مکمل از تبیین تکاملیه، یعنی اگه کسی بگن آقا لامارکیه یا این تفسیر لامارکی هست، این خیلی برخورنده هم نیست به تبیین تکاملی که حالا در جای خودش صحبت میشه. یه سری افرادی که کامل موافقن و در این حال آها مثلا این برندون، قبلا راجع برندون ما صحبت کردیم اگه خاطرتون باشه، این خب کلا موافق نچار سلکشن و تفاسیر جدیدم از مثلا نشا سلکشن اینها داره، قبلا راجع به صحبت کردیم، شانس فیلسوف امریکایی هم هست. این هم حرفی میزنه که من میزنم، میگه اصلا تفکیک صد متافیزیک از علم یعنی که شما در علم میشی ضد رئالیست یا دانشمند ضد رئالیست هست، دانشمند رئالیست شما نمیتونی در با عنوان دانشمند درجه یک، در با عنوان دانشمند درجه دو، درجه دو یک دو که میگم ارزشی نیست که، به معنای معرفت درجه یک درجه دو دیگه، شما نمیتونی ابزارگرایانه وارد آزمایشگاه بشی. این اهمیتش میتونه از اون جهت باشه. و البته در مورد رابرت برندون راجع به نچار سلکشن کاملا قائل به رابطه غیر تعین گرایانه است. لوانتین رو قبلا راجع بهش صحبت کردیم، یه ژنتیک دان امریکایی هست که اینم باز خوشگل جالبه، جوبهانسکی هست اسمش، این ژنتیک دان امریکایی، البته مهاجر این ژنتیک دان امریکایی، این قائل به امان طرفدار نظریه تکامل دیگه، یعنی کلن منطقه باز یه چیزایی برای خودش قائل دیگه، مثلا یه نوعی آفرینشگرایی هم قبول داره، آفرینشگرایی یعنی پای خدا و دست خدا دستان در کار خلقت هست و البته خب باز تفکیکی میشه دیگه. روزنبرگ رو باز قبلا اسمش رو آوردیم، روزنبرگ فیلسوف امریکاییه که تکاملگراست ولی خب تکاملگرای در فرقه اقلیته،
تکاملگرایی است که قائل به رابطه دترمینیستیک هست.
یه سری عرب و اینا اونجا وجود دارن، اینایی که به هر حال در انتقال تکاملگرایی به حوزه در واقع ایران خوب تأثیر داشتن، کارهای لبنانی ها و بعضی کارهای مصری ها و اینا و مجلاتی که اینها داشتن اونها خب خیلی مؤثر بوده در دنیای اسلام، ورود در واقع تکامل دنیای اسلام، یا ابو صروف و نمیدونم مثلا همه شمعیل و نمیدونم این چیزا دیگه، اینا همه کسایی بودن که به هر حال سعی میکردن که از تکامل دفاع کنن به رغم انتقاداتی که بهش میزدن، به رغم اصلاحاتی که بهش میکردن. تو ماس نیگل باز من اینجا نوشتم، تو ماس نیگل بالاخره یک تکامل ماتریالیست از حضور شما که و پنسایکیست این پنسایکیست هم یعنی کسایی که همه موجودات هستن، یه نوعی تفکرات مونیستی دارن، یه چیز واقعی در همه موجودات هست، پنسای سای یعنی روان دیگه، و همه موجودات یه روانی دارن، همه موجودات یه امر سای درشون دیده میشه، سای یعنی امر روان، هم سای کلش. استیفان جی گولد هست که آدم خب خیلی معروفیه و این باز تکاملگراست و منتقد سازگاری‌گرایی. این در واقع اهمیت این استفان جیگل چیز هست دیگه، اینه که منتقد سازگاری‌گرایی است، میگه که انتخاب طبیعی و تکامل متعهدی به سازگاری نداره همه جا. چون اگه اینجور گفتید مثلا اون ایرادای فودور اینا کلا برطرف میشه، چون ایراد فودور مربوط شد به اینکه شما سازگاری رو به عنوان اصل دانش سلکشن میگید. از فردی که معمولا تو تکامل اینا باید حتما یاد کرد همین آقای محمد رضا نجفی اصفهانی است. این به هر حال جزء اولین کسانی بوده که در حقیقت کتاب تکامل رو باش آشنایی داشته و بعد نقدی کرده در مورد انسان نمی‌پذیره، با علم جدید همراهی میکنه، با تکامل همراهی میکنه، ولی خود در مورد انسان باز نمی‌پذیره. علی بزرگ شما که و حالا هست دیگه افرادی دارید، البته پوپر یه قضیه بعدا از حرفش برگشت، اوایل معتقد بود که تکامل آزمون‌پذیر نیست و معتقد بود که در واقع تکامل یه برنامه پژوهشیه، یه پروژه پژوهشیه، انگار مثلا به داروین یه گرانتی دادن گفتن این پروژه رو انجام بده. برنامه حتی برای منظور از برنامه پژوهشی اصطلاح خاصیه در فلسفه علم، ولی بعدا گفت نه لازم پذیر هم هست ولی سخته تمامه. به هر حال مثلا یه بحث خیلی جدی که وجود داره جو سرشت به گونه هاست و سرشت انسان هست که مثلا نرسیدیم، به دلیل این که در مورد سرشت انسان اگر بخواییم صحبت کنید حتما اول تبار انسان رو نگاهی کرده باشید و من شخصا هرچی فکر میکنم اینم که داروین خودش یه نوداروینیست خیلی جدی بوده، یعنی داروین رو با نوداروینیستان نمیشه از هم جدا کرد. البته هیچ موقع داروین شاید نوع تبیینی که الان یه فردی مثل داکینز انجام میده رو نپسنده یا نپذیره، چون داکینز هم واقعا زیست‌شناسه تراز اول مثل داروین یا ژنتیک دانای بعدی که نیست دیگه، ولی به هر حال یه نوداروینیسته، یعنی خود داروین یه نوداروینیسته، شما نمیتونید اصلا جدا بکنید. حالا اگر که چیزی نگفته اون به خاطر شرایط دیگری بوده که هست و باید در آینده چه اتفاقی میفته توی این وادی علم. خیلی گسترده است، خیلی پیچیده است، فقط به زیست‌شناسی هم منحصر نشده، حالا میبینید دیگه چجوری بقیه حوزه ها رو تا مثلا موسیقی، مثلا تبیین های تکامل راجع موسیقی خیلی جدیه، در مورد سبک لباس پوشیدن، در مورد سبک باراوری، بارداری، زاد و ولد، یعنی راجع به همه اینا الان چیز وجود داره، تبیین های در مورد تکاملی وجود داره و حالا دیگه یه چیزایی اینجا هست. ولی در این حال مثلا باز یک از ایرادایی که ایراد فلسفی گفته میشه این بحران جدیدیه که رخ داده تحت عنوان بحران تکرار پذیری یا در واقع بحران تکرار ناپذیری باید بهش بگید. این قضیه جدیدیه که رخ داده و الان راجع بهش زیاد داره صحبت میشه که آیا ما باید در علم حتما تکرار پذیری رو شرط
تمایز علم از شبه علم می‌بینیم یا تکرارپذیری، و ما توی زیست‌شناسی تکرارپذیری نداریم، ادعا اینه. و این هم توی ایراد در واقع فلسفیه، اگر شما توی شرایطش رو فراهم بکنید و اون شرایط که فراهم می‌کنید حتی شرایط فکری باشه، کافی برای اینکه از این بحران شما در واقع فرار بکنید. به هر حال این شاید میشه گفتش که به قول شما ناخونک زدن و بعضی از مباحثی بود که توی زیست‌شناسی و در نسبتش با مثلا الهیات اینا میشد گفت، یا در نسبتش با متافیزیک. دیگه نمیدونم چقدر حالا مفید باشه مفید نباشه، و اینکه چقدر آیا اینها لزوماً به این برسه که باورهای یک فرد رو، باورهای حالا مثلا مذهبی یک فرد رو دستخوش تغییرات بده. ممکنه خیلی از عوامل باعث دستخوش تغییرات مذهبی و فکری اینها بشه، حالا یه شما ممکنه علم باشه، چون بعضی اصلا ممکنه با عدف شما سارت بخونید بیشتر مولد میشین تا داروین. شما دو روز سارت بخونید ببینم، این دوستانی که میگن داروین آقا شما برید همین ادبیاتی که فلسفه هم هست اتفاقا، البته سارت همون خوندن به عنوان یک علم منجر به این میشه، ممکنه هم شده باشه، ممکنه حتی تفکیک رو تقویت کنه، ممکنه نسبیگرایی رو نمیدونم حتی تضعیف بکنه، نسبیگرایی بین اینها، یعنی در حوزه نظر و حوزه در رفتار و اینها. ولی اینکه لزوماً مثلا اینکه شما بیاین در کتابای درسی تکامل رو حس بکنید هیچ خدمتی نکردید، شما برای زمان جنایت این، شما بیاید چیزی که در علم روز داره مطرح میشه برای حسش بکنید، اتفاقی نمیفته. شما کتاب توهم خدا، من بارها گفتم بازم میگم، کتاب توهم خدا به فارسی ترجمه نشده رسما، ولی خب شما الان بزنید ترجمه هاش هست. کتابای همین کتاب ساساز نابینا به فارسی ترجمه شد، با مجوز ترجمه شد، خب در دست همه هست و حتی الان جزء کتابای ممنوع هست. یا این کتابای انسان خردمند و اینا که الان محل بحث هست، البته واقعا بین کتابای داروین و این کتابای جدید مثلا انسان خردمند و اینا خیلی تفاوت وجود داره، اینا خیلی تبیین‌های اجتماعی تر اینا توشه. بنابراین نمیشه، باید رفت به این سمت، باید اینا رو خوند، باید اینا رو دید، حتما باید اینا رو خوند و دید. و اونجایی که هر چقدر آدم عقلش میرسه دیگه، دیگه هر کسی مسئول و مقداری که به عقلش میرسه دیگه، بیشتر از اون که ازش نمیخواد که، اون مقداری که آدم عقلش میرسه باید بتونه تا اونجایی که میشه با رعایت البته حالا بعضی از مسائل و اینا، ولی کسی مثلا ناراحت هم نشه، کسی هم بهش بر نخوره، بالاخره آدم اینا رو میتونه بیان بکنه برای پیدا کردن راه حل‌ها. برای پیدا کردن این که ممکنه بعضی ها مثلا برن دنبال این که یه راه حل های پیدا بکنن، بالاخره تلاش شهید مطهری تلاش ارزشمندیه، بالاخره رفته مثلا آیات قرآنی رو اومده تفسیر نمادین کرده، بعد میگه که اگه کسی حتی نسبت به آیات قرآنی شک و تردید داشت این کافر حساب نمیشه، این کافر حساب نمیشه، چون ضروری دین نیست، مثلا این نوع تفسیر خاص ضروری دین نیست، حتی تا اینجا رفته. خب اینا یه تلاشای ارزشمندی که بوده، به هر حال امیدوارم که از این کلاس استفاده شده باشه، تا اونجایی که برای من دستم میرسید و بلد بودم و میتونستم بعضی از مباحث رو طرح کردم، طبیعتاً باید خیلی از مباحثم طبیعتاً طرح نشده، خیلی از سوال ها وجود داره، خیلی از سوال هایی که شما مطرح میکنید، سوال وقتی رو مطرح میکنید سوال برم هست، ممکنه بعضی وقتا جوابش اصلا ما ندونیم، ممکنه اصلا جوابش هم وجود نداشته باشه، بخاطر مسیر علم مسیر در فرایند دیگه، در فرایند به سمت پیدا کردن در واقع معلومات جدید و داده های جدید هست. حالا ممکنه تغییراتی هم به وجود بیاد، ممکنه انقلاب هایی هم در این وجود بیاد، ولی به نظر من دیگه دوره توجه به اصل استفاده بدبینانه نیست، یعنی چون نشون داده یه مقدار موفقیتشو نشون داده میشه روی این تکیه کرد، یعنی اگر این تکیه گاه هم نشته باشیم چی داریم؟ بریم اصلا تکیه گاه علم رو برداریم اصلا بسیار چی داریم جاش بذاریم؟ خب خیلی چیزا که شما تست کردید دیگه، از اسطوره‌ها شما بگیرید، از حکمت‌های اساطیری بگیرید، حتی مثلا ادیان رسمی خیلی قدرتمند مثلا در دوره فرض کنید که شکوفایی مسیحیت در قرون وسطا شما بگیرید، اینا رو تست کردید، دوران فلسفه‌های پست مدرن دیگه به سر اومده، اینا شما تست کردید، حتی فلسفه‌های مثل فلسفه قاره‌ای یا حتی فلسفه‌های مثل فلسفه تحلیل اینا رو تست کردید، ببینید تلفیق اینا یه بحث دیگه است. ولی وقتی اینا اومده جوره، اون چیزی که الان میتونه تکیه‌گاه باشه علمه. من بارها گفتم الان هم میگم، به نظر میسه در حل مشکلاتی که ما دوچاره کلاف سردرگم میشدیم تو کشور، با
به نظر میرسه که بعد به اون امر مشترک هم نمیرسیم. به نظر میرسه شاید اون امر مشترک که میشه روش بسید علمه. علم هم یه دیسیپلینه، علم هم یه بازیه که قواعد خودشو داره. شما تو شطرنج نمیتونی شاه طرف رو برداری بخوری بگید آقا تموم شد بازی. شما نمیتونی، بازی قواعدی داره. شما بدون که شما تو نمیتونی شاه رو بخوری. یه تا همیشه میگن با گوری شطرنج بازی نکنید، بعد شاه شما رو بخوره. کاری نمیتونی بکنی دیگه، هیچ کاری ازت بر نمیاد. شما باختی، شما با گوری بازی نکنید هیچ وقت. شما با سوسمار کشتی نگیرید، شما با سوسمار نه کشتی بگیرید، از قبل باختین. اینا که میگم نه حکمت ها، اینا حکمت شوخی نگیرین. خودتون چیزشو پیدا کنید، اپلیکیشنشو پیدا کنید، خودتون مسادرش پیدا کنید. ولی آدم با سوسمار که نهاد کشتی بگیره یا با گولید که آدم نهاد شطرنج بازی کنه. خب دیگه دارم حرفای عجیب غریب میزنم، این من ببندم که حرفای عجیب غریب نزنم، اینم بزرگش کنم خدمت شما باشیم. خب آقای رضایی فرمایشی داشتم، بقیه دوستانم میشنویم تا من این مطالب شما رو همزمان میخونم.
خب من بگم حالا دفعه اول این مربوط به کلیت کلاس و اینها بود، من بحث کلاسه که رحمت رو میخواستم از حضور شما بچه رو سایه کنم که در واقع میخواستم همه این مقالات رو از در واقع مقاله دینست بعد روش دیست کنم، متاسف کنم دیگه فرصت نتونم بکنم، احتمالا ادپتیشن لبونتین و شاید مقاله مهرم برسم انشاءالله قرار کنم برای بچه ها و بشه های فکر دارم که انشاءالله استفاده کنم. حالا اگر که لازم میدونم بچه ها به من بگن در مورد اون دو تا مقاله آخر هم این که دسته میتونم داشته باشیم برای رفع اشکال و صحبت جنبیش. این بود میخواستم بگم خدمت دوستون و اینکه برنامه در واقع تمه آینده رو اگر که حالا چه شده مشخص شده این برنامه یه چیزا اگه مشخص شده تم دیگر رو هم ممنون میشم بفرمایید که برنامه برای آینده چجوریه. بعد در مورد حالا داخل خود بحث میخواستم یه چند مورد بگم، از روی نظر خودم رو بگم. خب نظر من خیلی هم خوشتم شکر خیلی نزدیک به در واقع و جز در واقع رو کرده پلانتینگ هاست که تو Science and Religion Where the Conflict Really Lies منعکس شده.
بله
به صورت کلی حالا چند تا مورد بود که به اشاره فرمودید، میخوام حالا بگم که چه جوابهایی میشه بهش. البته خب بحث جاریه، خود همین بحث سازگاری ها رو بخوام بکنم باید به اشاره فرمودید موضوعیه که آدم های بزرگی هر دو طرف قضیه هم طرف سازگارگیرهی هم طرف سازگارگیرهی این مسائل هست. ولی به نظر میاد که این مسئله ای که در واقع ساینس نسبت بهش حداقل وضعیت فعلیش رو ساکته و باعث شده که در واقع فضای خیلی خوبی برای این دو وجود بیاد که آقا ما داریم توی یک بودی صحبت میکنیم از آزم متافیزیکال که شما مثلا با ساینس واردش نمیشن، بود اینتنشنالیتیه و اینکه آیا ما میتوانیم مثلا از استفاده از ابزاری که الان در ساینس موجود هست از اینتنشنالیتی صحبت کنیم، هم مایند بادی پرابلم و هم توی سطح بالاتر خود بحث مثلا وجود قوانین جهان و خلقت گرایی به معنی خلقت از طریق قانون نیست، خلقت آفینش یعنی مثلا اِوولوشنال تیز اِوولوشن دیگه اولوشن، اینها در واقع فضایی که باز میکنن و توش میتونن صحبت کنن بحث اینترشنالیتیه که تو بحث خود مایند بادی پرابلم هم هنوز مطرحه و هنوز اوپن پرابلم هست. فهمونی که نوروساینس چجوری چیز کردن در واقع باید قضی شدن، ما توی نوروساینس وقتی نگاه کنیم میبینیم که ما چیزهای تئوری هایی رو دادن درازه دن که در واقع حتی این بحث هست که یک لکچر گیفورد هست مال مایکل گازانیگاه چون که میخوام در واقع در ورده موزه اراده و تصمیم گیری انسان رو کار کنم حتما توصیه میکنم اون رو حداقل نظر گازانیگاه رو کلیتش رو ببینم. قصه اینه که میگه که آقا ما یک قسمتی از مغز هست که این قسمت مغز داره استوری تلینگ میکنه و تصمیماتی که قسمت دیگه مغز گرفتن رو بعداً میاد برای چیز میتراشه، توضیح میتراشه. یعنی تقریبا قائل به یک بیان بایولوژی که از تصمیم گیری در انسان، ولی خب مشکلش اینه که این مسئله اینترنشنالیتی رو نمیتونه حل کنه. مثلا اینجاست که در واقع شما همون مسئله که الان جلسه قبل هم مطرح شد، پاردوکس چنگیز هومن صرف، ما داریم یک سری آثاری رو میبینیم و این منبع معرفتی که الان ساینس ادعای خودش حتی همینه که در واقع خودش رو محدود کرده به یک سری چیزهایی که یک چارچوب مشخص داشته باشن، چیزهای خارج از این چارچوب معنادار براش نیستن فعلا. برای نتیجه گیری کردن از این شما مثلا وقتی که وارد نوروساینس بشید یکی از اصولش کنه اینه که بتونید تمام رفتار انسان رو یکی از اصول پیش فرض اینه که تمام رفتار انسان قابل ریدیوز کردن به رفتار نوروهاش. خب شما اگه بعداً از نوروساینس بیاید دوباره اینو توی نتیجه بگیرید، خب در واقع این کار اشتباهه. شما قبلا این مسئله رو اصلا گذاشتید کنار، بنابراین نتیجه گیری کردن ازش چیز فقطن همین هم هست. خب و همدلله شاید این هست که نماد ایسان برن دیگه کم کم صبحشون رو جمع میشه و یکی گیرم گروه بگور میشن، انشاءالله تمام میشن میرن دیگه این صبحه نماد ایسان برچیده میشه، چون اینها کسی برن به این حاصل نمیزدن کم 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 شدن و به این نتیجه هم رسن واقعا که اینجوری که اینها میگن نیست. تسته یکی این بود. یکی ما راجع به خود بحث تمایز میان چیز بود روی کرده روایت لندین با بود که توی چه سطحی ما ادراک شناختیمون ایجاد باور صادق میکنه. ایجاد باور صادق ما الان توی چیز توی علوم شناختی تئوری هست، البته یک فرضی هست ناشی از کار دکارته. دکارت قائل بود که انسان دو سطح از ادراک داره، دو سطح از توانی ذهنی داره، یک سطح چیزی یک سطح در واقع فاصله پایین تر که مکانیکی عمل میکنه، مثل ماشین عمل میکنه که مثلا شما دستتون رو چیز دا آموزنی سریع بسید بدون اینکه بخواید فکر کنید راجع داشت، و یک سطح بالاتر دارید که در واقع اونها چیزایی که راجبش ما میشینیم فکر میکنیم و دقیق در واقع تصمیم گیری براش را الگو میشینیم. مثلا دوال پروسس مدل آف مایند، دوال پروسس مدل الان هم مدلیه که رایجه و ازش استفاده میشه. حالا اگر حتی قائل به اون هم نباشیم بالاخره منظمه رفتار ذهنی انسان یک خیلی را از چیزای تحلیل های حسی سطح پایین تا تحلیل های سطح بالا شامل میشه. چیزی که پلانتینگا میگه در رد تکامل نیست، در رد برداشت نچرالیستی از تکامل. اولوشن آرگومنت اگینست نچرالیسم هست. میگه که کار کاگنیتیو کالتیک از نظر تکامل به وجود میاد. کاری که از نظر مشکلی که از نظر تکاملی به وجود میاد یک قسمتیش در واقع یعنی کل درمدش اینه که باورهایی درست کنه که بتواند این گونه را حفظ کنه، پرزرونس رو وجود بیاد. حالا ما باورهایی داریم که این پرزرونس من این پرزرونس در واقع لزوماً ایجاد نمی کند که در سطحی که ما الان ساخت شناختیمون عمل کنه باور ساده درست کنه. مثلا شما نگاه کنید خود همین بحث اصلا خود نچرالیسم، خود نچرالیسم خودش نتیجه یک سری لوازم چیزهای مفروضات شناختی را در شما یک سری چیزهایی رو در نظر گرفت با موقعیت را که کنید نتیجه رسید که نچرالیسم درسته. اگر که بخوایم کاملاً در واقع چیز قرار بگیریم از روی کرده نشنالیسته نگاه کنیم به قصه، میبینیم که ما هیچ دلیلی نداریم که خود این نشنالیسم رو قبول کنیم، چون واقعیت اینه که اینجا دوباره قوای ادراکی ما و این دفعه قوای ادراکی سطح بالا و نسبتا سطح بالا دارن یک سری باور درست میکنن. درسته ما خیلی باور سطح بالا که درست کردیم، باورهای یعنی مدل های ذهنی که در واقع توی باور سطح بالا محاکمه احتمالا مشکلات زیادی هم داره، ولی به نظر میاد که مشکلاتش خیلی کمتر از خوبی هاشه. توی سطح پایین تر، توی ادراکات سطح پایین تر ما رفتارمون واقعا به نظر میاد که ماشینی تره و بیشتر از تکاملیه و با تکامل هم میتونیم توضیح بدیم. ولی وقتی که صحبت از همین بحث شد میشه، من نمیدونستم واقعا که این بحث اینقدر جدیه از نظر نورولوژی که در واقع اختلاف انسان با سایر گونه ها از نظر نورولوژی فعلی در کاینده و نه در درجه. ولی اگر از این نگاه بخوام نگاه کنیم به قصه، در صورت ببینیم که خب نوع اصلا باورسازی و نوع ادراک انسان یک نوع خاصیه. اینکه که پایه تبیین تکاملی دارد یا نداره، خب شما از نظر اثر شناسی شما اگر بتونید این رو در حالا بگید که خب ما به ازای اثر شناسی چیه، جاید بتونید بگید که توی تکامل چجوری اون ساز بستری که در اون سازوکار رو ممکن کرده شکل گرفته. ولی خب خود استفاده از این بستر خودش دوباره یک بستر دیگه ای که دوباره نیاز به چیز داره. درست استفاده کردن از این بستر کما که ما میدونیم که اشتباه زیاد استفاده هم در این که ما ببینیم که خب خیلی وقتها این پیشرفتی که ما داریم اصلا توی زندگیمون و زندگی بشر حیات بشر پیشرفتی که در این سطح داره کاملا مرهون این ادراک سطح بالاه. یعنی اگر که این ادراک سطح بالا وجود نداشت یا ایراد داشت خیلی از اتفاقا نمیفته. و خود میگم خود نچرالیسم اولین جاییه که در واقع شبهه به وجود میاد. بادر همین هم هست. این بحثی که در واقع بلندفیلو مطرح میکنه بیشتر از اینکه یک بحث اثباتی باشه یک بحث جدلیه. و به نظر میاد که پروژه ناموفقی نیست، با اینکه حتی خیلی از ملاحظاتی که الان میشه بهش اضافه کرد قطعا اون موقعی که بلندفیلو مطرح کرد مد نظرش نبوده. و بیشتر اون چیزی که ذهنش رو در واقع چیز کرده و با این فهم بردن کاملا میشه فهمید حرف دکارت دیگه، هم دو روح در واقع تعاملات در واقع در روح ما با منگانه شده هم که خدای آقل مخصوصم دانا و این ها من قفایده و اون هم چیز نیست و بخاطر همین اون چویش میگرد ریاکار چیز نکنه دروغ نمیگه و نمیخواد منو گول بزنه و حالا که نمیخواد منو گول بزنه من از در گذاشتن رو خود همین قصه که ما ادراکی که داریم باش بقیه باور همونو میتازیم خود این ایجاب میکنه که کم شرطی باشه. به نظر من حداقل اگر که در صورت بندی بادش شاید موفق نباشه شاید مختلفی داشته باشه، در هستی ازش به نظر پروژه موفقی است. من دیگه عرضی ندارم، متشکرم.
خیلی خیلی ممنون، خیلی متشکر آقای رضایی عزیز. من جادواری که شما خیلی تشکر کنم بابت کمک های بیدریقتون این کلاس و بچه ها و همچنین سرکار خانم برمایی رسولی که خب خیلی زحمت کشتن برای نظم این کلاس، ترتیب این کلاس، جزوه و منابع تکمیلی و به هر حال تأکید به من برای آماده کردن این اسلاید ها و این ها به هر حال خیلی ازشون من سپاس بذارم. توی یک کامنت ها یه نفتی راجب توماس نگل بود. ببینید به هر حال نگل یه آدمیه که راجب پنسایتیزم استدلال کرده و در دفاع از در واقع پنسایتیزم حرف جدی و استدلال داره در کارهاش. منتها این که در واقع شما اگر مونیست نوتو باشید آیا این لزومند به پنسایتیزم میرسه یا نمیرسه اینه میشه. ببینید اون چیزی که در مورد نوترال مونیزم وجود داره بیشتر تقابل با دوالیزم دیگه، یعنی که دوالیزم خواستن کنار بزنن رفتن سراغ یه مونیزم. حالا مونیزم اگر که بخواد نوتر نباشه کار به باره خراب بکنه دیگه، که با کار به در واقع نوترال مونیزم شدن. ولی خیلی وقتا این در واقع مونیزم نوتر منجر میشه به پنسایتیزم دیگه. ولی در این حال مستقیل خب ایتئیسته و در این حال ماتریالیست هم میشه گفت بشن. و اگه بخواییم که به صورت ظاهری نیا کنید خب نه ماتریالیست نیست، ولی از این جهت که برای همه مواد در طبیعت یک چیزی رو قائل به نام استثنا
کنی استرام تشکیل میده، از اینجا میشه بهش گفت که ماتریالیست هم هست. حالا فلسفه اون از ماده اقدی متفاوته. البته ایرادایی الان بعد از کامنتایی که دیدم دوستان گذاشتن جزء ایراداییه که در همین مونیزم و پانتاکیزم و اینا مطرح هست و خیلی جاها هم با فیزیکالیست سازگاره، یه جاهایی هم با فیزیکالیست اختلاف پیدا میکنه. خیلی اینا واقعا دقتای زیادی درش شده. فرمایش آقای رضایی عزیز رو هم در دفاع از پلانتینگا، این که در واقع بعد پروژه پلانتینگا اون قسمت تکمیلیش که طبیعت گرایی ها باشه بیشتر هست و تکامل داروینی به علاوه نچرالیز و مورد انتخاب قرار میده، درسته اون کاملا همینطوره. در این حال باید دید که آره اون انتقاد و اون تفکیت اینها میتونه کاربرد داشته باشه در اون سطح درگیری که و همون میشه گفتش که معرفت درجه یک وجود داره، یعنی در علم این درگیری وجود داره بدون اینکه وارد سطوح بالاتر بشیم یا نه، یا اینکه به این راحتی نمیشه که وارد سطوح بالاتر کرد. و هر حال بله اینا منتقدان جدی هستن. البته حالا در مورد ایتیست های معاصر و اینا قضیه هیجانی و اجتماعی و همین چه گفتش جنبش های اعتراضی هم اصلا برگشون استاد آفرینشگرایی، مثلا شما نگاه کنید وقتی دادگاهی در یه ایالتی میاد هر گونه تبعیض آفرینشگرایی رو بله اون مقاله شانسنگه میگه از مرخیتش به اون مقاله هست میده، وقتی که میده که این ایتیست ها یکی کارهای اجتماعی هم دارن میکنن، به نظر مثل که فقط یک پروژه علمی هم نیست، این هم درسته. حتی داکینز که بالاخره نمیشم بهش گفت که آدم بیستوازیه، کچه آدم بیادبی هست واقعا. یعنی ما وقتی که به کسی میگه که اینا اعتراف در بستر مرگه، یعنی که شما دنبال یه کار داور اجتماعی و اینا هست، انگار ابلی و ایده جز رسالت های که از طریق داروین که از طریق چیزای دیگه زدن دیگران این هست. بله ولی به هر حال تا وقتی که به دنیل 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 میکنه قضیه متفاوت میشه، یعنی منطقی تر تبین های دقیق تری داره راجع به همین مسائل مربوط به شناخت و اینها و نیتن کارهای ارزشمندی کرده. ولی حالا یه ضدیتی هم این سه چهار نفر یه ضدیتی هم با ادیان دارن، مخصوصا با دین اسلام ضدیتی که اینطوری هم دارن که در حالا تمام این سخنانی اینا شدن کم و بیش دیده میشه. این دیگه خب از مسیر میشه گفتش که یک کار تحقیقاتی اینا خارج میشه. بله اینا رو میشه فهمید، ولی به این دلیل که یه جا بیادبی کردن یا ضد اسلام نه، خب میان ویدیو ها رو ضد اسلام کره ایگه میذاره مثلا مشکل داره با اسلام، ولی خب در این حال الهی دانه هست، در این حال خدا باور هست، ولی اینا رو میشه اصلا تفکیک کرد. خب زیر علم آقای رضایی این زیر علم نمیدن خیلی با تحنی خواست بذارم این دارم منظور چی بود بله بله من درست دیگه ایرادیه که به تکامل وارد دیگه بله خودشون هم توی همون پنج تاکیزم توضیح زیادی نمیدن یا این مونیستا دغدغه شون گذاشتن ضدیت با دوالیست، این هم ما میفهمیم اون هم هست، ولی با توضیح زیادی نمیدن. یعنی این امر واحد، این امر واحد که دیگه امر متعابی و اینا که دیگه نیست دیگه، این واقعا در سطح فیزیک بعد از این صحبت بکنه بدون توضیح زیادی اینا نمیدن، بیشتر متافیزیکه دیگه، اینا بعد اخو میگن متافیزیک ساختنیه ایناست دیگه. شما علاوه بر اون که برای پنساکیزم که خب استدلال کرد یه استدلال پیدا کنید در آخر میگید که صادره پنساکیزم، ولی بعد از نظرتون فرضاً بعد از اینکه همین مفهوم مونیستا و اینا این نظریه متافیزیکیه و هیچ ارجایی به استدلال روشنی نداره واقعا، اشکالی هم نداره بالاخره متافیزیک یه خاصیت بشینه، مگر متافیزیک باید اون چیزی قابل مفاهیمه باشه خاصیتش اینه. یکی از تفاوتایی که فلسفه اسلامی با بقیه داره اینه ها، فلسفه اسلامی ادعاهاش استدلال پذیر با قیاس، یعنی ادعا میکنن که اصلا باید قیاس باشه، منتها توی متافیزیک اینطوری نیست. ما حتی مثلا کسایی که قائل به معنبادی هستن با من دوتا جوهر جدا استدلالی ندارن، اینطوری مشکلات برخورد کردن که البته اتفاقا مایند بادی و دوالیزم مایند بادی قبل از اینکه این اشکالات مطرح بشه. مثلا یه ریشه قدیمی داره. چیه نظریه میکنه اونا میگه. مثلا اون تاثیرات دیگه هم داره. خب. اینی آقای وزیری گفتم من به این چهار نفر داری بری میگم به خاطر باورش نیست. آره مشکل پر کردن داد. آره. زور میگن. آره. زور هم میگن. آره زور که یعنی مثلا حرف غیر علم میزنن. تبلیغ میکنن، ایدهت رو تبلیغ میکنن. ولی حواستو باشه همین هایی که میگم که نمیدونم بلیت را به بیل نوگار این جوی دلائف اینا اخلاقی هنها. منظورم از اخلاقی هنه که شخصا همه رفتاراتون اخلاقی، منظورم که به اخلاق قائل هست. به اخلاق ممکنی بر نوعی ایدهت و اخلاق ممکنی بر نوعی مثل اون شما تکامل و تبینای تکاملی قائل هست. آدم های مثلا اینا شرور نیستن رو فکر نکنید مثلا اینا که این دوزی هایی که این قطعه هایی تو امکام چیزی از باید باید میده اونجور نیست شرور نیستن ولی خب پروپاگانده دارن یه پروپاگانده که خدا دارن و متاسفانه زده اسلام خیلی خوب دیگه بیشتر از این اجازه دیم شما را خطه نکنید من از همه دوستان ها خیلی خیلی تشکر میکنم من اصلا نمیدونم اگر که بخواییم عکس بگیریم چند نفر میتونن در واقع دوگنش رو بازن آقای اشرفی بله 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 آقای اشرفی مقدم در خدمت هست اختیار ممنون آقای عبدالله ای آقای اشرفی مقدم در خدمت شما هستی هم بفرم
من مورد دکتر امیدوارم که سلامت باشید میخواستم به نوبه خودم واقعا تشکر کنم از
اینکه
اجازه دادید تو محضر شما بهرمند بشین و من از کم که اینقدر زحمت کشیدن پیگیر بودن من حالا به عنوان یک
خب آیا شما قدم یه لحظه صدای شما قطع شد دوباره بفرمایید محدودیت زمان محدودیت مدرس محدودیت هایی اصلا محیطی، محدودیت ناشی از فضای مجازی حالا امسال هم اضافه شده بالاخره فقط یه سرفست هایی ممکن اشاره بشه و افراد به بعضی از این محورها ممکنه توجهشون جلب بشه برای کارهای آینده شون معمولا دیگه خیلی انتظار بیشتر از این نمیشه از این درس رو داشت امیدوارم که دوستان رو در آینده زیارتشون بکنیم ببینیمشون و خیلی دوست داشتم که حداقل یه جلسه حضوری بچه ها رو ببینیم ولی خب نشد یه دلش هم این بود که انشالله یه دلش هم این بود که تعدادی از بچه ها خوب نیستن در تهران و دیگه عملا اون چیزی که مقاسم اتفاق بیفته انجام نمیشد با امید خدا یا بعد از عید یا ترم آینده که دیگه حتما انشالله با امید خدا اگر اشکالی دیگه پیش نیاد دانشگاه باز خواهد شد حتما یه قراری میذاریم همین گروه هم فعلا درش نمیبندیم باز باشه این گروهی که تشکیل شده آقای رضایی برای ترم آینده سوال کردن حالا فکر میکنم ترم آینده یه ذره یه استراحت کوچولویی به خودمون بدیم ممکنه یه درس باشه دیگه ببینیم چه جوری میشه حالا خدمتتون اعلام میکنم و همین دیگه اختیار داری خیلی ممنون از همه رفقایی که اظهار لطف کردن اینها و براتون آرزوی موفقیت میکنم ما معمولا با رفقای جوانمون تو این کلاس ها بعدن دوست میشیم دوست هستیم دوستر میشیم نمونش آقای رضایی خانم رسولی بقیه رفقا شما رو خیلی رو ندیدیم از نزدیک خیلی ممنونم از همه من دیگه اختیار دارین آقای عبداللهی خانم صادق بور آقای زامنی آقای بهخوی عزیز همه رفقا آقای آذر ارجمند خانم احمدی لاریجانی آقای شفیع عزیز خیلی ممنون همه این گلهایی که شما تقدیم کردید چند برابرش تقدیم خود شما باشه و واقعا براتون آرزوی سلامتی دارم و تندرستی ان شاء الله که موفق باشید کاری چیزی از من در اومد با کمال میل در خدمتتون اگه بتونم انجام بدم ان شاء الله آقای زامنی عزیز ان شاء الله ممنون از شما خیلی متشکرم من اجازه بدیم پس دیگه از دوستان خدافظی میکنم و یه سری منابع اینا حالا هست و تو همون گروه معرفی میکنیم اگر کاری هم بود همون گروه یا جداگانه من خدمت هست اختیار دارین آقای رضایی ما از قدیم با شما مباحث خیلی خوبی داشتیم الانم که خب خودتون الحمدلله مطالعات وسیعی انجام دادین و بعد خانم رسولی هم واقعا زحمت داشتن
این کتابی کتابیه که راجع به در واقع تکامل هست در عنوان الهیات و تکامل داروینی هست. یه بخشش توضیح انتخاب طبیعی هست و ایرادایی که به انتخاب طبیعی گرفتن، یه بخشش راجع به غایت هست. انتشارات سمت داره منتشر میکنه، کارهای نهاییش داره انجام میشه، امیدوارم که هرچه زودتر بیاد. به هر حال حالا به انگلیسی که این منابع هست البته، ولی به فارسی شاید مثلا منبعی که این مباحث رو پوشش بده و باید منابعی رو معرفی بکنه شاید نباشه، که حالا اگر منتشر شد حتما خدمتتون معرفی بکنیم. خواهش میکنم، خواهش میکنم، خیلی متشکرم، خواهش میکنم، زنده باشین. ما مخلصیم راه هست. من با عزتون خداحافظی میکنم، مثلا خدا نگهدار شما بشه، ان شاءالله که خوب و خوش باشین.